بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. من کشف اجاب کنم از دست این پدیده ضد کرونا. بالاخره اینم فتنه ای بود که عارض شد بر بشر و در جزو ابتلاعات و امتحانات الهی هست. این مسئله کرونا امسال سال 1399 و سال 2020 میلادی سال کرونایی است و بالاخره ما هم مجبوریم یک زیست توأم با پوشش ماسک رو داشته باشیم. تبریک عرض میکنم با یک روز تأخیر میلاد مبارک و مسعود حضرت ختمی مرتبت رسول اکرم صلوات الله علیه رو و همچنین میلاد مبارک و مسعود امام صادق علیه السلام رو انشالله که خدا توفیق بده ما رهرو صدیقی برای انبیای اعظم و ائمه اطهار علیهم السلام باشیم. ما به حسب سنت جاریه‌ای که در 20 سال گذشته توفیق داشتیم در ایام 13 آبان، حالا یا روز 13 آبان یا 12 آبان یا 14 آبان، در طول تقریبا 20 سال گذشته دعوت دوستان در مجموعه تشکل‌های دانش آموزی استان یزد بودیم و تقریبا در یک دوره طولانی نزدیک دو دهه برنامه های ایام 13 آبان رو، روز مبارزه با استکبار، روز دانش آموز و این روز مهم رو خدمت دوستان در شهر یزد بودیم. به تبعش بعد از ظهر که وقت ما خالی می شد، ما در طول این دو دهه افتخار داشتیم و توفیق داشتیم که در دانشگاه یزد و در دانشگاه های اقماری در اون منطقه در اون ایام خدمت دوستان دانشجو می رسیدیم. امسال به دلیل اینکه شرایط کرونایی حاکمه و عمده برنامه‌های ما هم کلاس‌های رسمی مدارس و دانشگاه‌ها هم مجموعه همایش‌ها و سمینارها، کنفرانس‌ها و غیره به صورت وبینار برگزار میشه، خب امسال توفیق دیدار حضوری دوستان دانشجو رو نداریم در دانشگاه یزد و خب در محضر دوستان برگزار کننده برنامه، دوستان جامعه اسلامی دانشجویان یزد، برنامه رو امروز امشب خدمت شما هستیم و من از اینجا به همه دوستان دانشجو در مجموعه دانشگاه های یزد سلام عرض میکنم و به همه دوستان دانش آموزی که در اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزی در طول دوره دو دهه اخیر این امکان رو فراهم میکردن که ما با دوستان دانش آموز اونجا در باره چند و چون مناسبات 13 آبان دیدار داشته باشیم و مباحثی رو در خدمتشون باشیم، خدمت اون دوستان هم سلام عرض میکنم. خب این ایام که ایام 13 آبان بود روز گذشته و مقارن شده بود با میلاد مبارک و مسعود رسول جلیل القدر اسلام و همچنین امام صادق علیه السلام، روز 13 آبان همچنان همون روز ملی مبارزه با استکباره و روز ملی مبارزه با استکبار به معنی اینه که ما معتقدیم فقط یک نفر مقام کبریایی داره، اون هم حضرت الله است. در قیدی که مدام تکرار میکنیم الله اکبر، یعنی فقط تو مقام استعلایی و استکباری داری، مستکبر اصلی، متکبر اصلی توی. هر کس علو در زمین بجوید و برای خود مقام استکباری قائل باشد و مقام کبریایی قائل باشد، یعنی طلب کبریایی کنه، در عربی کسی که طلب کبریایی میکنه میشه استکبار. لذا فقط یک نفر الله اکبر. اگر یک مخلوقی مدعی شد که مقام در واقع کبریایی داره، او مثل ابلیس به وجه استکباری انجامیده کارش و طبیعتاً ما چنین کسی رو طرد میکنیم. همچون ابلیس که طرد شد و رجم شد، ما هم شیطانی که برای خودش مقام کبریایی قائل باشه رو دفع و طرد و رجم میکنیم. البته صرفاً آمریکا نیست که امروز برای خودش مقام کبریایی قائل هست. هر کدوم از ما این امکان رو داریم که در وجه شخصی زندگیمون برای خودمون مقام کبریایی قائل باشیم. سر سجاده که می‌ایستیم به سمت کعبه و نماز می‌گذاریم، شاید در ظاهر الله اکبر بگیم، اما امکان این که هر کدوم از ما، خدای نخواسته، ما برای خودمون درجاتی از تکبر قائل باشیم و برای خودمون مقام کبریایی طلب کنیم، این احتمال هم وجود داره. لذا روز ملی مبارزه با استکبار نه فقط روز مبارزه با آمریکاست، روز مبارزه با تک تک فرعون ها، نمرود ها، ترامپ هایی که در درون ماست و هر کدوم از ما این امکان رو داریم که مثل فرعون و مثل ساکنان کاخ سفید برای خودمون مقام کبریایی قائل باشیم. تأکید بر الله اکبر، تأکید بر و شهادت به این نکته است که خدایا فقط تو یکی مقام کبریایی داری و ما واجد این قضیه نیستیم. همونطوری که امام علی علیه السلام در اون نیایش مخصوص خودشون صراحتا میفرماد که ما اون حقیر و فقیری هستیم که در مقابل تویی هستیم که تو متکبری، تو جایگاه کبریایی داری فقط. لذا هر سال که روز 13 آبان میرسه یه تذکر به خودمون میدیم که مراقب باشیم ترامپ درون ما، فرعون درون ما، ما رو به سمتی نبره که ما هم طلب مقام کبریایی کنیم و روبروی حضرت الله بایستیم و فکر کنیم کسی هستیم، فکر کنیم کاری هستیم. این نکته مهم روز ملی مبارزه با استکبار. اما این مناسبت‌های ویژه‌ای که ما در ایام الله 13 آبان و روز میلاد رسول جلیل القدر اسلام و همچنین امام صادق علیه السلام دیروز گذروندیم مقارن شد با اتفاقاتی که الان در آمریکا در حال افتادن هست و همونطوری که مستحضرید انتخابات پرتنش آمریکا دیروز تمام شد، شمارش رأی ها به روش الکترال ایالت به ایالت انجام شده. تا این مرحله تقریبا بایدن و ترامپ با یک فاصله بسیار نزدیکی دارن جلو میرن. یه همچین اتفاقی سال 1179-80 افتاد. در 1179 20 سال پیش هم بین الگور از دموکرات ها که معاون اول بیل کلینتون بود و جورج بوش پسر یه همچین اتفاقی افتاد. کار در ایالت آخر، ایالت فلوریدا، به اصطلاح بازخوانی رأی ها انجامید و خب با یک اختلاف بسیار بسیار کمی جورج بوش از جمهوری خواه رأی آورد. دقیقا بعد از 20 سال، از 1179 تا امسال 1199، بار دیگه داره همون اتفاق تکرار میشه. برای اون ماجرا یک فیلم سینمایی ساخته شد به نام ریکانت، یعنی بازشماری. توصیه میکنم دوستان دانشجو این فیلم رو ببینن که با فضای دموکراسی آمریکایی و مشکلاتش بیشتر آشنا بشن. فیلم کاملا واقعی ساخته شده، یعنی شخصیتایی که تو فیلم هستن، هنرپیشه‌ها نقش افراد واقعی رو بازی میکنن، یعنی از جناح جمهوری خواه ها جیمز بیکر یکی از شخصیتایی که قبلا وزیر خارجه بود در آمریکا میاد توی ایالت فلوریدا برای اینکه اون نتیجه دادگاه رو پیگیری کنن، و از دموکرات ها یکی از چهرهای بسیار شاخص دموکرات ها میان و دو تا حزب میان و اون مسئولین قضایی ایالت و فرماندار ایالت، روابط مناسباتی که بین دو تا جناح هست، بازیای جناحی و گروهی رو کاملا به تصویر میکشه و مشکلات آمریکا رو نشون میده. جمله‌ای که در انتهای فیلم از قول شخصیت جمهوری خواه فیلم گفته میشه خیلی مهمه. میگه جابجایی قدرت انجام دادیم بدون اینکه تانک توی خیابون بیاریم. یعنی آماده بودن که آمریکا بریزه به هم، با تانک و توپ مجبور بشن به جان هم بیفتن. در فیلم ریکانت یا همون فیلم بازشماری که واقعی ساخته شده از ماجرای انتخابات 1199 آمریکا 20 سال پیش، پیشبینیشون این بود که اگر رأی دادگاه مشخص نشه و بعد توافق نکنن و کوتا نیان، یکی از طرفین کوتا نیاد، قطعا کار به مداخله نظامی در خیابونای آمریکا میکشه و باید به روش خشونت آمیز کار رو حل کنن. اینه که اون شخصیت جیمز بیکر در انتهای فیلم میگه که به اعضای اون ستاد انتخاباتی جمهوری خواها، حالا چون اینا پیروز شدن دیگه، یعنی جمهوری خواها پیروز شدن، میگه که ما بدون اینکه تانک توی خیابون بیاریم موفق شدیم که انتخابات و جابجایی قدرت از دموکرات ها به جمهوری خواها رو انجام بدیم. اعضای ستاد دموکرات ها، اعضای ستاد الگور، یکیشون میگه یه سند دیگه پیدا کردیم، یه دلیل دیگه هست، میتونیم دوباره برگردونیم به دادگاه، دوباره باز شماری صورت بگیره. معاون اول رئیس جمهور آمریکا، یعنی الگور، که دولت اونا حاکم بود، داشتن انتخابات برگزار میکردن، او میگه که کشور از حزب ما مهمتره، لذا اشکال نداره، ولش کن، ما میبخشیم، ما کنار میریم. یک مثلا پرستیژی از این سازوکار ارائه میکنه که اینها ایثار کردند تا آمریکا بماند. نمیدونیم امروز هم دوباره ما شاهد صحنه‌هایی مثل فیلم رکانت خواهیم بود. کار آیا به بازخوانی میکشه؟ آیا این اتفاق عمومی خواهد افتاد که در واقع فتنه بشه، درگیری بشه؟ امروز زور که ترامپ هشدار داده که نمیگذاره انتخابات دزدیده بشه و در واقع بوی فتنه رو اعلام کرده. این رقابت تنگاتنگ حالا داره جلو میره و تأکیدی که امروز در جهان، هم در خود آمریکا هم در جهان نسبت به انتخابات آمریکا هست، اینه که دموکراسی به عنوان مهمترین ادعایی که آمریکایی‌ها در ارزش‌های آمریکایی مطرح کردن در بوته نقد گذاشته شده و هشدارهای جدی داده شده نسبت به ناکارآمدی سازوکارهای دموکراتیک. خب امروز ما می‌بینیم آمریکا مهمترین دوستانش اساساً دموکراسی ندارند. شما اگر در منطقه خود ما نگاه کنید، امارات که این روزا با رژیم صهیونیستی داره نقش به اصطلاح رابطه برقرار میکنه و زد و بند میکنه، اساساً مطلقاً به هیچ وجه رابطه با اسرائیلی که داره شکل میده براش منفعتی از ابعاد مختلف نداره، ولی خیلی پر سر و صدا جامعه امارات رو در رابطه با رژیم صهیونیستی دارن مطرح میکنن از این منظر که چه اتفاقی خواهد افتاد. امارات کشوریه که دموکراسی نداره، قطر کشوریه که دموکراسی نداره، بحرین کشوریه که دموکراسی نداره، عربستان سعودی کشوریه که دموکراسی نداره، کشور عمان دموکراسی نداره، اردن دموکراسی نداره، مغرب یا همون مراکش دموکراسی نداره. دوستان ایالات متحده عمدتاً کشورهایی هستن که فاقد دموکراسی هن. چطور میشه آمریکا که اینقدر ادعای دموکراسی خواهی میکنه و ارزشی به نام دموکراسی براش مطرحه، به این موضوع فکر نکرده، به این موضوع نپرداخته؟ پس مسئله فقدان دموکراسی یک مسئله جدی است و اگر آمریکا ادعا میکنه مثلا تأسیساتی ایجاد کرده به نام بنیاد اشاعی دموکراسی، همین مرکز FTD، این مرکز صبح تا شب تمرکزش رو ایرانه که ایران دموکراسی نداره، ما باید ایران به ایران دموکراسی ببریم. گروهای ضد انقلاب، اپوزیسیون، همه گروهای چپ و راست و سلطنت طلب و اصلاح طلب و همه رو پشتیبانی میکنن برای براندازی حکومت ایران و آوردن دموکراسی در ایران. ولی آمریکا چرا FTD نداره برای کشور امارات، FTD نداره برای کشور قطر، برای عربستان، برای بحرین، برای یمن، برای اردن، برای مراکش و هر جامعه دیگه از این زاویه؟ لذا دموکراسی دروغی بیش نیست. اگر دموکراسی اینیه که توی فرانسه هست که تا قبل از ماجرای کرونا در سال گذشته 77 جلیقه زردها روزهای شنبه در همه شهرهای فرانسه آشوب میکردن، به خاطر کرونا متوقف کردن، اما صداشون به هیچ وجه شنیده نشد. اونجایی که ادعای دموکراسی دارن مثل فرانسه اینجوری، اونجایی هم کسان ادعا ندارن، یعنی نه در امارات، نه در سعودی، نه در اردن، نه در مراکش، نه در عمان، نه در قطر. این 7-8 کشور بسیار دوست آمریکا در منطقه که مثل گاو شیرده دوشیده میشن توسط آمریکایی‌ها، اینا هیچ کدومشون دموکراسی ندارن. حالا بدتر از همه دموکراسی تو خود آمریکا به چالش کشیده شده و اشکالات ساختار دموکراسی به عنوان مهمترین ارزش در ارزش‌های آمریکایی زیر سوال میره. آمریکایی‌ها یه مفهومی دارن به نام امریکن دریم، رویای آمریکایی. در امریکن دریم این رویای آمریکایی مبتنی است بر ارزش‌های آمریکایی، American values. American value یعنی ارزش آمریکایی. این ارزش‌های آمریکایی مثل لیبرالیسم که میگن آزادیه، مثل دموکراسی مراجعه به رأی مردم، مثل حقوق بشر human rights. آمریکا مجموعه ارزش‌های خودش رو امروز به چالش کشیده و زیر سوال برده. در تفکر استراتژیک به این میگن هایپر نورمالیزیشن، یعنی نرم‌های خودش رو در نورمالیزیشن، نرم‌ها و هنجارهای خودش رو زیر سوال برده، هایپر نورمالیزیشن. و در هایپر نورمالیزیشن آمریکا عبور کرده از ارزش‌های خودش. هم دوستان اصلی آمریکا کشورهایی هستند که دموکراسی ندارند، هم خود آمریکا امروز دموکراسیش زیر سواله. از این رو مهم نیست برای ما واقعا نتیجه انتخابات آمریکا. ما آمریکا رو تمام شده میدونیم. آمریکا دیگه قدرت فائقه جهانی نیست، آمریکا ابرقدرت نیست دیگه. آمریکا به حسب اینکه یک سبک زندگی داشته که یه دوره جهانی بوده و بسیار همین سبک زندگی غلطه و زیر سوال رفته، آمریکا به تبع اینکه مبنای اقتصاد جهانی گرفته دلار خودش، به خصوص بعد از پیمان برتون وودز، و این دلار الان به چالش کشیده شده از جهات مختلف، چه از طریق رمز ارزها در سیستم بلاک چین مثل مثلا بیت کوین و دیگران که آینده رو میگن که آینده این نوع ارز هاست، چه از طریق اینکه حالا دیگه ارزهای دیگه رقیب یعنی یورو اروپا، یوان چین و ارزهای دیگه دارن بازیگری بین المللی رو در واقع آرام آرام دست میگیرن. دلار آمریکا داره تضعیف میشه. از سوی دیگه قدرت نظامی آمریکا که به چالش کشیده شد، آمریکایی که قدرت افسانه ای بود، هیچ وقت کسی نمیتونست شکستش بده. خب حداقل در 3 4 سال گذشته شما دیدید که ضربات بسیار بسیار جبران ناپذیر و سختی از نیروهای مسلح ایران، از نیروهای انقلاب نوش جان کرد. بارها هواپیماهای در واقع پهپادش نشونده شد اینجا، مثل آرکیو یا مثلا اون هواپیمای گلوبال هاو که منهدم شد توسط سیستم موشکی ما. چندین مورد ما انواع پهپادهای آمریکا رو داشتیم که بالای سر آسمان ایران منهدم شدن یا دستگیر شدن، نشونده شدن. دستگیری کماندوهای آمریکایی که 3-4 بار در طول 10-12 سال صورت گرفت، یا بمباران پایگاه عین الاسد در عراق که هیچ وقت به آمریکا هیچ کشوری علناً مستقیماً موشک نزده بود، مگر حالا در درگیری‌های چریکی و تروریستی کسی یه جای بمب منفجر کرده بود علیه آمریکایی‌ها. هیچ ارتشی، هیچ حکومتی مستقیماً به آمریکا حمله مستقیم نظامی نکرده بود. برای اولین بار بود که این موارد رو همه تو دنیا شاهد بودن. لذا ابهت آمریکا شکسته شده و ریخته. کما اینکه ارتش اسطوره‌ای رژیم صهیونیستی که کسی فکرش رو نمی‌کرد یه موقعی شکست بخوره، دو تا گروه نیابتی ایران یعنی حزب الله لبنان و جهاد اسلامی و حماس بارها شکستش دادن. پس آمریکا دلارش به چالش کشیده شده، سبک زندگی آمریکایی به چالش کشیده شده، اقتصاد آمریکا به چالش کشیده شده. آمریکا الان در سال 2020 میلادی در ماه دهم حدود تقریبا 3.2 تریلیون دلار کسری بودجه داره و 27.5 تریلیون دلار بدهی داره و این بسیار بسیار فاجعه باره برای اقتصاد آمریکا. ضمن اینکه در طول 5 ماه گذشته بعد از ماجرای جورج فلوید، اون سیاه‌پوست آمریکایی که در آمریکا توسط پلیس آمریکا کشته شد در سازوکارهای حقوق بشری و مسائل نژادی، آمریکا تقریبا 5 ماهه که روی آرامش ندید. بارها در شهرهای مختلف از پورتلند گرفته تا شهرهای دیگه در ایالت‌های گوناگون آمریکا تجمعات و اعتراضاتی بود که در طول این مدت تعداد متعددی از سیاه‌پوستان کشته شدند. و این ناکارآمدی اجتماعی، ناکارآمدی فرهنگی، ناکارآمدی اقتصادی و ناکارآمدی نظامی حالا داره به شق ناکارآمدی سیاسی می‌انجامه. دیگه آمریکا بعد از سال 2020، یعنی 2 ماه و نیم دیگه که وارد سال 2021 میشویم، از سال 2020-2021 به بعد آمریکا دیگه ابرقدرت نیست. آمریکا یک قدرت منطقه‌ای است در تراز کشورهای دیگه، مثل هند، مثل روسیه، مثل چین، مثل خود ایران. اگر یک قدرتی در همه حوزه ها سرآمد باشه، یعنی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی، هر 5 تاش با هم در یک ترازی قرار بگیره. الان اینجا این سقف روی 4-5 تا ستونه، ستون سیاست، ستون اقتصاد، ستون فرهنگ، ستون نظامیگری، ستون اجتماعی، تعادل داره، بالانسه. همه ستونهای منابع پنجگانی قدرت ملی زیر سقف امنیت ملی هستن. حالا بعضی کشورها 2 تاشو دارن، 2 تاشو ندارن. مثلا یک کشور قدرت نظامی بالایی داره مثل روسیه، قدرت اقتصادی مثلا متوسطی داره، قدرت فرهنگی ضعیفی داره. سبک زندگی روسی رو کسی هیچ کجای دنیا اقتباس نمیکنه. چینیا قدرت اقتصادی بالایی دارن، قدرت نظامی ضعیفی دارن. هیچ وقت تا حالا در 50-60 سال گذشته تو هیچ جنگی شرکت نکردن. ژنرال هاشون اصلا بلد نیستن چجوری باید بجنگن. هی دشمن فرضی رو بستن به این ستون، هی بمبارونش کردن. میدون جنگ واقعی نبوده ببینیم چینیا چی از جنگ بلدن. قدرت فرهنگیشون هم که سبک زندگیشون، به قول بنده خدا یه موقع یه جایی نوشته بود که دیگه خفاش و اینجور چیزا خوردن که جذابیت نداره. لذا از نظر فرهنگی چینیا قدرت نیستن، از نظر نظامی قدرت نیستن، از نظر اقتصادی قدرت، یعنی یکی از این ستونا زیر این سقف بلنده. روس ها قدرت نظامیشون به اصطلاح بلنده. هر دوتای چین و روسیه فقط در قدرت سیاسی به خاطر اینکه صاحب حق وتو هستن در سازمان ملل قدرتمندن، ولی اگه حق وتو نداشتن در سازمان ملل معلوم نبود که اصلا چی دارن. یعنی اگر مثل ما بودن که نه حق وتو داریم در سازمان ملل، 41 سال هم هست که محاصره اقتصادی، خب معلوم میشد که اقتصادشون میتونه دوام بیاره روسیه و چین، قدرت نظامیشون میتونست رو برو آمریکا بایسته یا نه، از نظر تهاجم فرهنگی میتونستن دوام بیارن رو برو آمریکا یا نه. تا الان استثنان تنها کشوری که اقتصاد و فرهنگ و سیاست و نظامیگری و مسائل اجتماعیش در یک تراز بوده، یعنی 4-5 تا ستون در یک اندازه اومده بالا، سقف امنیت ملی که روی این 4-5 تا ستون قرار گرفته سقف متعادلی بوده، فقط آمریکا بود. انگلیس اینجوری نیست، فرانسه اینجوری نیست، روسیه اینجوری نیست، چین اینجوری نیست، برزیل و هند اینجوری نیستن، ژاپن و کره اینجوری نیستن، ایران هم اینجوری نیست. اما یه چیزی اتفاق افتاده، اینکه الان دیگه هیچ کشوری در دنیا همه ستون‌های 4-5 گانی قدرت ملیش یک تراز نیست. شما میایید 5-20% تعریف میکنید، 20% سیاست، 20% اقتصاد، 20% نظامیگری، 20% فرهنگ، 20% هم نظام اجتماعی، 5-20% میشه 100%. یک سقف متعادل رو اینا ایجاد میکنید، به اون سقف میگن امنیت ملی. یعنی امنیت اقتصادیتون همون قدره که امنیت نظامیتون، امنیت فرهنگیتون همون قدره که امنیت اجتماعیتون، امنیت به قول معروف سازوکارهای مختلف در یک تعادل. کسی که اینجوری باشه میشه ابرقدرت، سوپر پاور. اگر کشوری بود که امنیت اقتصادی بالایی داشت مثل چین، اما امنیت نظامی نداشت، یعنی اگر همین هواهای گلوبال ها که پارسال اومد اینجا رد شد از سواحل ما، نیروی پدافندی ما زد منهدمش کرد، این از روی چین رد بشه، چینی ها جرئت نمی کنن بزننش، میترسن درگیر نظامی بشن. یعنی سطور قدرت نظامیشون بسیار بسیار، با وجودی که خیلی امکانات پیشرفته‌ای دارن، جرأت جنگیدن ندارن. روس‌ها خیلی ممکنه قدرت نظامی داشته باشن، قدرت فضایی داشته باشن، سلاح‌های اتمی داشته باشن، حق وتو داشته باشن در سازمان ملل، نفت و گاز زیادی داشته باشن، خیلی قدرت زیادی باشن. اما روس‌ها از نظر فرهنگی طبیعتاً هیچ حرفی در مقابل فرهنگ آمریکایی ندارن. چیز جدیدی برای عرضه کردن ندارن. لذا از نظر فرهنگی بسیار ضعیفن. انگلیسی‌ها فرهنگشون ممکنه قوی باشه، چون زبان انگلیسی زبان این 4-5 تا کشوریه که با هم دیگه، یعنی روسیه، استرالیا و نیوزیلند و کانادا و آمریکا و انگلیس، این 5 تا کشور زبانشون انگلیسیه و اینا زبان انگلیسی رو به عنوان زبان رایج جهانی پشتیبانی کردن. اما انگلیسی‌ها دیگه الان اون قدرت اقتصادی بزرگ زمان امپراتوری رو ندارن، این قدرت بزرگ نظامی در دوره امپراتوریشون رو ندارن. یه حق وتویی دارن در سازمان ملل که دارن نون اونو میخورن، و یک قدرت فرهنگی، نه قدرت اقتصادی هن دیگه. امروز به خاطر مشکلات اقتصادی اصلا از برگزیت، از اتحادیه اروپا خارج شدن در این ماجرای برگزیت. فرانسه هم آمریکا هم که استثناءً هم فرهنگ، هم سیاست، هم اقتصاد، هم نظامیگریش در یک تراز بود، حالا دیگه هر 4-5 تاش فرسوده شده. تکرار میکنم، کره زمین 75 تریلیون دلار بدهی داره، کل اقتصاد کره زمین 75 هزار میلیارد دلار. از این 75 تریلیون دلار 27.5 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست. یعنی آمریکا نزدیک 1/3 بدهی کل اقتصاد جهانی رو داره. بدهی به کی؟ به هیچ کس. به چاپ پول بدون پشتوانه. آمریکا هی اسکناس چاپ کرده چون پول نداشته، دچار مشکل بود. همین چیزی که الان تو ایران مرسوم است، همه مردم متوجه شدن. همه مردم متوجه شدن که دولت جمهوری اسلامی امروز کسری بودجه داره، لذا یه بازی را میندازن به اسم بورس. مردم پولاتون رو بره تو بورس. هی میگیم بابا مردم نرید تو بورس، کلا میره سرتون. خب مردم رفتن، پولا رفت تو بورس، بخشی از کسری بودجه گفتن که، بعضی کارشناسا گفتن که هشت، مردم پولاتون رو بذاره توی بانک و بعدم که خود دولت کسری بودجه داشته باشه، آقا اسکناس چاپ میکنه. چرا فکر میکنید ارزش ریال ایران هی میره پایین در مقابل دلار و غیره؟ به خاطر چاپ پول دیگه. حالا بدتر از این اینه که اون پولی که مبناست شما پول خودت رو با اون میسنجی، خود اون پوله چرا داره ارزشش کم میشه تو دنیا؟ چون خود اون پوله هم آمریکا چاپ میکنه دیگه. آمریکا سالی 1-2 تریلیون دلار اسکناس چاپ میکنه. بهش میگن خلق پول، از کلمه create استفاده میکنن. پول خلق میکنن، خلق از عدم، هیچ. کاغذ چاپ میکنن میشه ثروت ملی. پروفسور کورتن در کتاب سرمایه‌داری فردا میگه که خلق پول خلق ثروت نیست، بلکه خلق بدهیه. یعنی اگر شما هی اسکناس چاپ کردی تو بانک مرکزی هر کشوری، نمیتونی بگی ما ثروت خلق کردیم، شما داری بدهی خلق میکنی. مشکل اصلی اینه. پس آمریکا قدرت اقتصادی است به خاطری که داره بدهی تولید میکنه تو دنیا و پولش مبنای اقتصاد دنیاست. اگه پول آمریکا مبنا نبود، بعد شما میدیدید این کاغذایی که چاپ میکنه چجوری ابر تورم به وجود میاره تو خاک آمریکا و آمریکا رو نابود میکنه. بزرگترین نگرانی آمریکا در 7-8 سال آینده اینه که کشورها دلار آمریکا رو بذارن کنار. و اگر کشورها دلار آمریکا رو از معاملاتشون بذارن کنار، آمریکا نابود میشه. چجوری؟ اینو در مستند به اصطلاح پول اون کارشناس آمریکایی اعلام کرده. اینا رو ما زیرنویس کردیم در اندیشکده. یکی دو قسمتش هم ظاهرا دیدم که تلویزیون دوبله کرده، پخش کرده. goldandsilver.com آدرس وبسایت این کارشناس آمریکایی است که در بحث طلا و نقره، این که باید طلا و نقره دوباره به جای کاغذ اسکناس مبنا قرار بگیره، 4 تا مستند ساخته اون شخصیت معروف آمریکایی. میگه که آمریکا تورمش رو صادر میکنه. مگه تورم صادر کردنیه؟ میگه آره دیگه، آمریکا تورمش 400%. این که گفته سال 1393 بوده، یعنی تقریبا 6 سال پیش. میگه آمریکا تورمش 400%. خب چرا بروز نداره؟ میگه چون آمریکا تورمش رو صادر میکنه. چجوری صادر میکنه؟ میگه وقتی دانشجو بودم، وقتی میگفتن تورم صادر میشه، دستشو اینجوری میکنه. میگه فکر میکردن تورم رو توی جعبه ای بسته‌بندی میکنن، صادر میکنن. بعدن که آمدم درگیر مسائل عرصه حقوقی اقتصاد شدم، در علم حقوق، حقوق مسائل اقتصاد در حقوق بین الملل، بعد اونجا فهمیدم که این منظور از صدور تورم اینه که هر کشوری پول آمریکا رو بذاره مبنای اقتصاد خودش، بخشی از تورم آمریکا رو جذب میکنه. یعنی اگر 100 کشور هر کدوم که پول آمریکا رو گرفتن مبنای اقتصاد خودشون 4% تورم آمریکا رو جذب کنن، میشه 400%. یعنی 4% ترکیه جذب کنه، 4% ایران، 4% پاکستان، 4% هند، 4% چین، 4% ژاپن، 4% تایوان، 4% کره جنوبی، 4% مکزیک، 4% آفریقای جنوبی، 4% مصر. هیچی، تورم آمریکا اونی میشه که یه سری از این افراد برام میرن تو آمریکا میگن ببینید این همون آمریکایی است که قرار بود هیچ غلطی نتواند بکند. فرار مغزها. شما مغزی بلند شدی رفتی تو دانشگاه آمریکا، از به اصطلاح موشک تا پوشک داری توی دانشگاه آمریکا و صنایع آمریکا میسازی که بردارم بزنم تو سر ملت خودت؟ قدر ما را ندانستن. تو خودت قدر خودت رو دونستی؟ این همون جمهوری اسلامیه که قرار بود مثلا آمریکا در مقابلش هیچ غلطی نتواند بکند. خب الان غلطی تونسته بکنه. آمریکا به ضرب و زور دلارش رو مبنای اقتصاد جهانی قرار داده. 10 سال دیگه اگه تونست دلارش رو مبنای اقتصاد جهان قرار بده، بعد من به شما میگم که آمریکا کجاست. این آمریکایی که الان به دست و پا افتاده، توی 20 روز گذشته فقط شما سخنان رئیس جمهور فعلی یعنی ترامپ و کاندیدای روبروش یعنی جو بایدن رو ببینید، متوجه میشید آمریکا مشکلش چیه. ایران داره در انتخابات ما اختلال میکنه، روسیه داره اختلال میکنه، چین داره اختلال میکنه. اگه من نیام بایدن بیاد، ایران خاورمیانه رو میگیره، نمیدونم چین آمریکا رو میگیره. چی شد این قدرت افسانه ای؟ پس ایران که نمیتونه توی شبکه‌های اجتماعی روی مسائل عادی خودش هم تأثیر بذاره، یه مش شاخ و پلنگ توی اینستاگرام افتادن به جون فرهنگ این مملکت. آخه این ایران چجوری تونسته مثلا از این شبکه‌های اجتماعی توی انتخابات شما تأثیر بذاره؟ حالا شما اختلال کنید با پولای کلان و سازمان سیا و پولای سعودی و امارات و اینا در انتخابات ایران، یه چیزی پذیرفته است. این حضراتی که اینجا هستن علاقه‌مندن به شما، میان پول میگیرن. این همه تلویزیون توی آمریکا و اروپا رو انداختید علیه ایران، تلویزیون فارسی زبان، این همه از این اصلاح طلبا بلند شدن رفتن نشستن اونجا توی این رسانه‌ها، ولی آخه ایران یه تلویزیون علیه شما داره، یه چیزی داره. تو شبکه‌های اجتماعیش کسی رو داره بتونه مثلا این چیزا رو رقم بزنه. هیچ چیزی بگید که بگنجه. با قدرت افسانه‌ای اتمیتون، با قدرت افسانه‌ای حق وتو در سازمان ملل، با هالیوود و این شبکه عظیم سینماییتون، با این همه حشم و خدم و سازوکار اقتصادی و اقتصاد دلار مبنا و تکنولوژی‌های عظیم، باز مثل بچه کوچولا و تنبلای تای کلاس آقا اجازه ایران داره توی انتخابات ما دخالت میکنه. هستید آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه؟ اونا دارن میگن ایرانی که داره یه غلطی میکنه در انتخابات ما. ها اینه، اینه که اساساً در سال 2020 میلادی، دو ماه و نیم دیگه وقتی وارد سال 2021 میشیم، چیزی به نام ابرقدرت آمریکا، سوپر پاور آمریکا دیگه وجود نداره. چه ترامپ بیاد چه بایدن، آمریکا قدرت اقتصادیش فروکاست کرده شدید و غیر از 27.5 تریلیون دلار بدهی، آمریکا 3.2 تریلیون دلار کسری بودجه داره. این راز نابودی آمریکاست. 3200 میلیارد دلار بدهی داره، 3.2 تریلیون دلار. از نظر فرهنگی که مهمترین قدرت آمریکا دیگه قدرت نظامیش نیست، مهمترین قدرت آمریکا قدرت سیاسیش نیست، این وضع سیاست آمریکاست. آبروشون رفت. به قول ریچارد هاست، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، که اولین مناظره ترامپ و بایدن وقتی پخش شد، گفت خدا کنه مردم دنیا این مناظره رو ندیده باشن. کل، به قول جوانای ما، کل ما ریخت، کل آبروی ما رفت. این چه مناظره‌ای بود؟ مردم دنیا دیدن و آبروی آمریکا رفت. دو تا پیرمرد 74 ساله و 77 ساله نمیتونستن مثل آدم وایسن صحبت کنن و این شکل سازوکارهایی بود که دیدید. پس قدرت سیاسیش و قدرت اقتصادیش و قدرت نظامیش فرو پاشیده. قدرت اجتماعیش هم در مسئله سیاه‌پوستا و نژادپرستی و فسق و فجور و مواد مخدر و شبکه عظیم فحشا و این صنعت عظیم پرنی که بالای 80-85% مصرف کنندش خودشون هستن، اون هم فرو پاشیده. آمریکا میمونه با فرهنگش. فرهنگ آمریکا هم یعنی سبک زندگیش، امریکن لایف استایل. امریکن لایف استایل یا سبک زندگی آمریکایی، همونطوری که مستحضرید، به مراحل نهایی سقوط خودش نزدیک شده. ببینید، من این رو هی گفتم، بازم تکرار میکنم، برای اینکه این موضوع برای دوستان جوان در کشور ما جا بیفته، که یه موقع مارکسیسم بود، شوروی بود، میگفتن الگوی انسان تراز ایدئولوژی مارکسیسم چیه؟ کیه؟ چگوارا. ما مارکسیستای دنیا، ما شوروی، میخوایم همه انسانهای دنیا به انسانهای آزاده مثل ارنستو چگوارا تبدیل بشن. ببینید، یک جوان آرژانتینی دانشجوی پزشکی رها میکنه، بلند میشه میاد میره توی مکزیک، آموزش چریکی میبینه، همراه یه حقوقدانی به نام فیدل کاسترو که کوباییه، بلند میشن سوار کشتی گرانما میشن، میان مثلا تو بدبختی و فلاکت خودشونو میرسونن به پاشنه جزیره کوبا و وارد کوبا میشن، میان میرن تو جنگلای سیرا ماسترا، تو کوهای سیرا ماسترا اونجا میجنگن و از اونجا سرازیر میشن تو هاوانا، پایتخت کوبا، انقلاب میکنن، کوبا رو با جنبش مسلحانه چریکی میگیرن و یک کشور کمونیستی ایجاد میکنن. این چگوارای آرژانتینی اونجا میشه وزیر اقتصاد، بعد یه مدت احساس میکنه نه، باید ملت‌های دیگر هم برای نجات بده. لذا میاد بیرون، لباس وزارت رو در میره تنش، بلند میشه راه میفته میره بولیوی که کشور بولیوی رو هم نجات بده. بعد اونجا چون بالاخره بیماری هم داشته، اونجا خیانت میشه بهش و سازمان سیا پیداش میکنه و میکشنش و این میشه یه اسطوره. ببینید، کسی از کشور خودش اومد بیرون، رفت یه کشورهای دیگه رو نجات داد، به درجه وزارت هم رسید، به چرب و شیرین دنیا هم رسید، اما رها کرد و رفت و کشته شد. چقدر شوروی روی شخصیت چگوارا کار کرد به عنوان انسان تراس. خب این خیلی هم خوش هیکل بود، خوش تیپ بود، خوش قیافه بود، موهای بلندی داشت، کلاه بره میذاشت سرش، خیلی این عکسش الهام بخش بود در دنیا. شوروی میگفت ما انسان ترازمون ارنست چگواراست. در ایدئولوژی مارکسیسم کمونیستا میگفتن انسان تراز ما چگواراست. خیلی جوونا 50 سال پیش، 55 سال پیش میخواستن چگوارا باشن. در ایران اوه قیامت بود تو دوره نوجوانی ما. آمریکایی‌ها گفتن که ما لیبرالیم، ما لیبرالیستیم، ما مارکسیست نیستیم. ما لیبرالیستا، کپیتالیستا، سرمایه گراها و لیبرالیستا. ما انسان ترازمون کیه؟ سلبریتی. ما میخوایم همه مردم جامعه بشری سلبریتی بشن. نگاه کنید این سلبریتی فوتبال، نگاه کنید این سلبریتی موسیقی، نگاه کنید این سلبریتی سینما، نگاه کنید سلبریتی سیاست. ترامپ یک سلبریتی سیاست دیگه. نگاه کنید این بیزنسمنا، تکنولوژیستا، ایلان ماسک رو نگاه کنید، بیل گیتس رو نگاه کنید، اینا همه سلبریتی هن. یعنی سلبریتی در تکنولوژی، سلبریتی در سیاست، سلبریتی در اقتصاد، سلبریتی در سینما، سلبریتی در ورزش. افرادی دارای ثروت‌های آنچنانی، دارای سبک زندگی‌های عجیب و غریب، حیات لاکچری، ساعت متفاوت، موی متفاوت، لباس متفاوت، ادا اطوار متفاوت، هم میخوان متفاوت باشن. یعنی اگر این سرآوردی که شما توی اینستاگرام از این سلبریتی های ورزش و هنر آمریکایی ببینید، اگه یک کسی تو ایران اینجوری لباس بپوشه همه مسخرش میکنن، نگاه کن این چجوری لباس پوشیده. ولی سلبریتی های آمریکایی میخوان متفاوت باشن، یه چیزی میبندن کمرشون، یه چیز عجیب غریبی. پس فرهنگ مارکسیستی کمونیستی چی میگفت؟ فرهنگ مارکسیستی و کمونیستی میگفتش که چگوارا انسان ترازه. فرهنگ لیبرالیستی میگه انسان تراز کیه؟ سلبریتی. سلبریتی پدیده منحوسیه، پدیده خطرناکیه، ویروسیه که میلیاردها میلیاردها بار از کرونا بدتره و دشمن ذاتی تفکر اسلامی سلبریتیه. و مردم همونطوری که داخل ایران بی‌آبرو شدن سلبریتی‌ها رو دارن می‌بینن، امروز بی‌آبروترین قشر جامعه ایران، منحوس‌ترین و منفورترین پدیده در ایران سلبریتی‌ها هستن، در جهان هم همین. این حاصل چیه؟ حاصل فرهنگ لیبرالیه. کل علوم انسانی غربی در فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، همه چیزاش کلش در نهایت میخواد بگه شما انسان باید تبدیل بشه به یه پدیده‌ای به نام سلبریتی. همونطور که فروید میگفت، یکی از پدران روانشناسی، میگفت انسان حیوان غیر قابل اعتماده، بود رشنال انسان تحت تاثیر بود ایرشنالشه، بود شهوت و غضب انسان غلبه داره بر بود خرد انسان، لذا انسان حیوان غیر قابل اعتماده. و بیل همریچ بعدن آمد گفت نه، انسان حیوان قابل اعتماده، باید نظرش گرفته بشه. لذا چیزی رو انداختن به اسم مؤسسه نظرسنجی گالوب یا مؤسسات دیگه که نه، حالا این حیوان قابل اعتماد و نظرش رو بگیریم توی روانشناسی و جامعه شناسی. و بعدن در فرانسه ژان فرانسا دورتی اومد، اون کتاب معروف 2006، کتاب معروف انسان حیوان شگفت‌انگیز رو نوشت، The Wonderful Animals. اینا کلن انسان رو حیوان می‌بینن. حالا حیوانی که خوب خودنمایی کنه، طاووس چجوری خودنمایی میکنه؟ بالهای خود، به اصطلاح دم خودش رو و بالهای خودش رو باز میکنه، رنگای زیبای خودش رو نشون میده. اینا میخوان انسان یه حیوانی باشه اینجوری دیده بشه. سگا رو میبرن آرایش میکنن، بزک میکنن، تو خونه نگه میدارن، از اون حالت وحشیش خارجش میکنن، تبدیلش میکنن به یه موجود عروسکی کنار دست خودشون، تو رخت خواب پیش خودشون بخوابه. پرنده و نمیدونم چرنده و حالا چندشاورتر این که خزنده نگه میدارن. این زنایی که مار میندازن گردنشون یا تو خونه سوسمار نگه میدارن دیگه، زنایی که یه روزی از سوسک میترسیدن الان تزیینشون اینه که مار زنده میندازن گردنشون، میان مثلا جلو دوربینات رو این رد کارپت جشنواره سینمایی عکس کزا میگیرن. وجه حیوان بودن انسان رو فرهنگ لیبرالی به قلیان میاره و علوم انسانی غربی، علوم انسانی لیبرالی، انسان رو چون حیوان میدونه، از حیوان در نهایتاً یک حیوان بزک کرده میسازه به نام سلبریتی. این یعنی سقوط فرهنگی آمریکا. امریکن لایف استایل یعنی چی؟ یعنی انسان حیوانی است به تعبیر فروید غیر قابل اعتماد، یا به تعبیر فرانسوا دورتیه انسان حیوانی شگفت‌انگیز. آقا این حرف توهین‌آمیز است. این خب همون علوم انسانی غربیه دیگه، ما که تقصیری نداریم. نظر ما رو بخواد بدونید، رهبر معظم انقلاب سال 88 فرمود که اینا در علوم انسانیشون نگاهشون به انسان حیوانه، حیوان این غلط، این نگاه. نظر مفسرین قرآن رو بخواد بدونید، علامه جوادی آملی در تفسیر معظم تسنیم فرموده اون حرفی که تو یونان زده شد که انسان حیوان، حیوان ناطقه فلان، این نیست. رد کرد نظریه انسان حیوان ناطقه و کلن حیوان بودن انسان رو رد کرد و انسان رو حی متعله نامید. نظریه حی متعله رو ببینید، انسان حی متعله، انسان حیوان نیست که خروجی حیات انسانی بشه سلبریتی. خب اونا مشکلشون چیه؟ اونا سه تا مؤلفه تعریف میکنن در دو گام. میگن انسان حیوانه، حیوانات وحشی هن. حیوان وحشی رو چه کار میکنن؟ اهلی میکنن، از توحش به تأهل وحشی اهلیش میکنن. بعد وقتی اهلی شد، از تأهل به تمدن میرسوننش، به تمدن. توحش، تأهل، تمدن. از توحش تا تأهل میشه education، تعلیم تربیت. از تمدن، از تأهل و اهلی شدن تا تمدن بهش میگن علوم اجتماعی، سوسیولوژی، جامعه شناسی، سوشال ساینس، علوم اجتماعی. یه سری اسب در نظر بگیرید، یه سری میمون در نظر بگیرید، یک سری پرنده رو در نظر بگیرید، یک سری سگ و گربه رو در نظر بگیرید. چطور انسان اومده سگ وحشی رو اهلی کرده، گربه وحشی رو اهلی کرده، مرغ و خروس رو اهلی کرده، توتی و بلبل و پرندهای دیگر رو اهلی کرده، دلفین رو در دریا اهلی کرده، اسب رو اهلی کرده؟ از توحش این حیوان رو رسونده به تأهل، از تأهل میبرن میرسونن به تمدن. انسان متمدن کیه؟ کسی که قبلا وحشی بوده، حالا اهلی شده، حالا متمدن میشه. فرایند توحش به تأهل رو بهش میگن علوم تربیتی، فرایند تأهل به تمدن رو بهش میگن علوم اجتماعی، شامل علوم مدیریتی، جامعه شناسی، روانشناسی، علم اقتصاد، علوم سیاسی. به این دست علوم که روابط اجتماعی انسان رو تعریف میکنه، به اینا میگن علوم تمدن ساز. این روش تو اسلام غلط. در اسلام اینو برعکس میبینن، در اسلام به سمت بالا میبینن، میگن انسان یه مرحله نباتی و گیاهی داره، یه پله بالاتر میاد یه مرحله حیوانی داره، از مرحله حیوان هم عبور میکنه یه پله ظرفیتی شبیه ظرفیت موجودی به نام جن داره مثل ابلیس، از اونم عبور میکنه میاد به ظرفیتی به اسم موجودی به نام ملک و فرشته میرسه، از اینم عبور میکنه میره بالاتر میشه ان در به هم یرزقون. این حی متعلهه، متعلهه یعنی هی داره متعالی میشه، حی یعنی زنده است، هی داره درجه زنده بودنش بیشتر میشه. گیاه و گل و گیاه زنده است، اما حیوان زنده تر از گیاهه، میشه حیوان. حیوان زنده است اما جن زنده تر از حیوانه. انسان میاد تو اون سطح، جن زنده است ولی فرشته و ملک زنده تر از حیوانه و جن، میاد تو اون سطح. انسان از ملک هم میره بالاتر. نور چرا قوه؟ نوره. قبل از اون نور کبریت نوره، نور این پروژکتور هم نوره، نور خورشید هم نوره، همه اینا نورن. اما یکیش نور ضعیفه، نور کبریت، نور چرا قوه موبایل شما نوره، ولی خب یه ذره بیشتر از نور چوب کبریته. نور پروژکتور خب طبیعتاً از نور چراغ قوه موبایل شما شدیدتر و قویتره، نور خورشید از نور پروژکتور قویتره، همه اینا نورن، ولی این نوره هی داره شدیدتر میشه. انسان هم حیاتش اینجوریه، بعضی انسان ها مثل گیاهن، بعضی انسان ها مثل حیوان حیاتشون، سلبریتی ها رو ببینید، بعضی انسان ها مثل جنن، این استفان هاوکینگ، ریچارد داوکینز، هر دوشون میگن که الهات، این توی فیزیک، اون توی زیست شناسی، خیلی درجه علمشون رفته بالا، فول پروفسورن، ولی میگن پشت عالم غیبی، خدایی هیچی نیست. مثل ابلیس که منکر خیلی چیزا بود و خدا وقتی گفت سجده کنید به انسان سجده نکرد و طغیان کرد، چون ابلیس از جن دیگه، از جنس جن، خیلی فکر و علم و عبادت داشت ولی همش رو زد خراب کرد. دانشمندای امروز رو ببینید، لذا سطح حیات سلبریتی ها سطح لول حیوانیه. سطح حیات اون دانشمندانی که به طغیان و کفر و الحاد انجام میده کارشون، مثل ابلیس. سطح حیات وقتی میاد تو نور شدیدتر مثل نور خورشید، مثل ملک و فرشته، خیلی نور شدیدیه. اما انسان از ملک هم میره بالاتر. وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام، هنگامی که سدرت المنتها میرفت عروج فرمود، حضرت جبرائیل که همراه ایشون بود از یه جایی به ایشون عرض کرد که من دیگه نمیتونم بالاتر بیام، من دیگه نمیتونم بیام. یه جاییست که جبرائیل هم پرش میریزه. ملک، اونم اعلاترین ملک یعنی حضرت جبرائیل، یه جایی از انسان جا میمونه. این میشه حی متعله، یعنی موجود زندهی که هی متعالی تر میشه، هی میتونه ردش بره بالاتر. فرهنگ لیبرالیستی میگه نمیخوای بی بالا، نمیخوای متعالی بشی، مثل حیوان در حیات حیوانی خودت بمون. انسان الگو میده، الگو و مدلش کیه؟ سلبریتی، در هر چیزی، در بیزینس، در علم، در سیاست، در فرهنگ، در ورزش، در هنر. این سلبریتی ها حیاتشون حیات حیوانیه، انسان‌های خودخواه لذتگرایی که هرج و مرج جنسی هست داخلشون. این وضع خانواده به هم از هم پاشیده سینماگرای دنیا و ایران، وضع از هم پاشیده خانواده در هنرمندای موسیقی در دنیا و ایران، این وضع از هم پاشیده زندگی خانوادگی ورزشکارای دنیا و ایران، این وضع از هم پاشیده سیاستمدارای آمریکایی. شما از کندی نگاه کنید، اون کسافتکاری غیر اخلاقیش با زن ژاکلین کندی بود، با یه هنرپیشه بود اون موقع به اسم مریلین مانرو، تا همین دونالد ترامپ 3 تا زن شرعی داشته، تعداد زیادی رابطه با این پرنسترا داشته که دهنشون رو با دلار بستن که صدا نکنن و کسافتکارشون. این فضای زندگی سلبریتی های گوناگون آمریکا رو ببینید، این حیات، حیات فرهنگی آمریکاست. چپ ها میگفتن مارکسیستا چگوارا انسان ترازه، لیبرال ها میگن که سلبریتی انسان ترازه ماست. ایدئولوژی ها رو به تکنولوژیشون نمیشناسن، ایدئولوژی ها رو به چی میشناسن؟ به انسان سازی. ایدئولوژی مارکسیزم چپ میگفتش که انسان تراز ما چگواراست، ما تونستیم چگوارا بسازیم. ایدئولوژی راست یعنی لیبرالیزم و کپیتالیزم میگه که انسان تراز سلبریتیه. دو تا پس محصول داشتیم، چگوارا و سلبریتی ها. اسلام جمهوری اسلامی، اسلام انقلاب اسلامی، یه حرف سومیست دیگه. ایدئولوژی اسلامی برخلاف ایدئولوژی لیبرالیسم و ایدئولوژی مارکسیسم، انسانی که معرفی میکنه شما تحت عنوان شهید میشناسیدش. حالا شما شهید موجود در انقلاب اسلامی رو تطبیق کنید با سلبریتی ها. الان در جامعه خودمون چرا راه دور میریم؟ الان سلبریتی های ورزش و هنر و سیاست و بیزینس و این حرفا رو محاکمهشون انجام میشه. شما بابک زنجانی دارید، سلبریتی اقتصاد و تیم افرادی مثل اون، الان محاکمه چند تاشون هست، فیلم سینمایی می ساختن، پشت سینما بودن، پشت خیلی از چیزای فرهنگی بودن، بیزنسمن هایی که افتخار میکنن سلبریتی های هنر و ورزش برن با اینا عکس یادگاری بگیرن. شما چند تا عکس توی شبکه‌های اجتماعی و تو فضای سایبر الان میتونید پیدا کنید از این که مثلا بابک زنجانی با قدرترین فوتبالیستای آبی و قرمز عکس داره، دارن نشستن دارن با هم دیگه نرد عشق میبازند و دارن با هم دیگه مثلا تاس بازی میکنن. چند تا از این آبی و قرمزا هستن نگاه کنید. چند تا از سوپر استارای سینما با بابک زنجانی عکس یادگاری داشتن؟ یه جستجو کنید ببینید. جنسشون جوره دیگه، یعنی سلبریتی بیزینس و تجارت با سلبریتی سینما با سلبریتی ورزش و سلبریتی سیاست، همشون جنسشون جوره با هم. اینا ورزشکارن، هنرمندن، او از خودش چی داشته؟ او پول مردم رو دزدیده بوده، شده بوده سلبریتی. اون با پول مردم شده بوده سلبریتی در تجارت و اقتصاد، که حاضر بودن تا پول داری رفیقتم، عاشق بنده کیفتم، میومدن مینشستن باهاش سلبریتی های واقعی عکس سلفی میگرفتن و توی این بازی های به قول معروف قمارشون با هم دیگه تاس میریختن که عکساش موجوده تو فضای سایبر. اونا هم اعتبارشون رو از همین مردم دزدیدن. یعنی اگر امثال بابک زنجانی به عنوان سلبریتی حوزه بیزینس و تجارت تقلبی بودن، قهرمان بودن این سینماگرا هم تقلبیه، قهرمان بودن این ورزشکارها هم تقلبیه. اگه تقلبی نبودن نمی‌نشستن با همچین فرد فیکی در تجارت عکس بگیرن یا با همون افراد فیک در سیاست عکس سلفی بگیرن. پس ببینید، شوروی پاشید، مارکسیز پاشید، با وجودی که انسان ترازی داشت به نام چگوارا. لیبرالیزم آمریکا و کپیتالیزم آمریکا و اروپا میپاشه، فرهنگ لیبرالی در جهان میپاشه، چون سبک زندگی که میده lifestyle, American lifestyle and American way of life، راه و روش زندگی آمریکایی، راه و روش زندگی سلبریتی است. آنچه ارزش شده و به ارزش تبدیل شده و به هنجار تبدیل شده، اینجور زندگی کردن سلبریتی است. و این اینجوری زندگی کردن فساد کرم خوردگی داره و دوام نداره. لذا آمریکا دیگه سبک زندگیش هم جذابیت نداره. ممکنه یک کسی خوشش بیاد، عاشق این هنرپیشه ها، خواننده ها، سینماگرای مثلا هالیوودی و این چهره ها باشه، ولی وقتی اون پاش اومد روی زمین و مسائل اصلی زندگی رو دید، از اینا فاصله میگیره. 365 روز سال میره توی اینستاگرام پیجای اینا رو لایک میکنه، صفحات اینا رو. بعد روزی که قاسم سلیمانی شهید میشه، پیکرشو میارن، بلند میشه از خونه میزنه بیرون، لباس مشکی میپوشه، میاد تو خیابونای تهران، میره زیر تابوت قاسم سلیمانی، چون میدونه که اون شخصیت ها فیکن. ولی اون که واقعیه، اون که قهرمان واقعیه، اونی که شخصیت واقعیه، اونی که متعالی شده به صورت واقعی، محسن حججیه. چون محسن حججی کلا 20 ثانیه فیلم عزیز ضبط شده بود، پخش شده بود. اون 20 ثانیه رو هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی یا سینمای هالیوود ضبط نکرده بود، داعش ضبط کرده بود. یعنی 20 ثانیه ضبط کرده بودن داعشیه که دارن میبرن سرشو ببرن. اون 20 ثانیه انقلاب ایجاد کرد. یعنی توی مشهد، تو اون تشییع جنازه و بعد توی تهران تشییع جنازه مرحله بعد و بعدم تشییع جنازه داخل اصفهان، انقلاب کرد. از یه آدمی 20 ثانیه فیلم منتشر میشه، 20 ثانیه فیلم واقعی و واقعی واقعی دارن میبرن سرتو ببرن. نه دکوپاژی داره، نه میزانسن خاصی داره، نه سیستم پیچیده ابر فیلم بردارهایی که از جشنواره های نمیدونم کلان ونیز و نمیدونم برلین و کن و یا صاحب اسکار و نمیدونم بوستون گلاب و اینجور چیزا اصلا. نه، یه داعشی موبایلشو گرفته دستش فیلم برداری کرده، بعد همونو بارگذاری کرده، بگه آه شیعیان یکیتونی گرفتیم بردیم سر ببرید. ولی خدا میخواست اون فیلمو بگیره و منتشر کنه و محسن حججی انقلاب کنه. محسن حججی همچین نیتی نداشت، همچین اراده‌ای نداشت بخواد خودشو معرفی کنه اینجوری. او معامله بود بین خودش با خدا، میخواست مثل ابا عبدالله بدون سر به محضر خدا بره. ولی شما میدونید محسن حججی واقعیه. هیچ کدوم از سلبریتی‌های سینمای ایران زن و مردشون واقعی نیستن. هیچ کدوم از عناصر موسیقی ایران، ورزش ایران واقعی نیستن. پس اگر اقتصاد آمریکا پاشیده، چون آمریکا داره دلار بدون پشتوانه چاپ میکنه، اگر قدرت نظامی آمریکا دیگه کارآمد نیست چون مرد جنگی ندارن، از این ور شما دیدید محسن حججی رو بردن سرشو بریدن، با چه غروری از جلو داعشی ها رد میشد، اصلا نقطه ضعف خودش نشون نمیداد. بعد شما ابر کماندوها، سوپر کماندوهای آمریکایی رو دیدید سال قبلش دستگیر شدن توسط نیروی دریایی ما، زانو زده بودن، گریه میکرد، چه عشقی میریختن. دوستان نیروی دریایی میگفتن دستمال دیگه تو جزیره فارسی نمونده بود. اینا دیگه آخرش همش داشتن با این به اصطلاح لب آستین زیرپوششون عشقاشون رو پاک میکردن. چشما سرخ، سوپر کماندو بودن اینا. اوه، از هر 1000 نفر 2 نفر از اینا انتخاب شده بود از تو آموزش خوب سخت. بعد گفت بودن خب اینجا تو این کانکس جا کمه، بیارمشون توی اون ساختمون بشینن اونجا و غذاشونو بخورن. نهار براشون آورده بودن، چلو کباب ایرانی و دوغ و اینا. گفته بودن ما رو میخواید ببرید بخورید؟ آقا مگه ما آشغال خوریم؟ بیا برو غذاتو بخور، گرسنگی نمیریم. از خوراک افتاده بودن بیچارا، گریه زاری، فکر کردن میخوان مثلا بخورنشون، میخوان مثلا الان اعدامشون کنن. چقدر ترسو. این ارتش ابرقدرت آمریکاست. آمریکا سیاست ضعیف، اقتصاد ضعیف، نظامیگری ضعیف. یه مش احمق تو ایران در ساختار سیاست ایران انقدر آمریکا رو گنده کردن تو چشم خودشون. همه چیز هست و نیست این ملت رو وصف کردن به اقتصاد آمریکا، به اینکه آمریکا باید اجازه بده ما نون و دون داشته باشیم. بابا مگر همین آمریکای ابرقدرت نبود سیاست مداران اصلاح طلب ایرانی؟ چرا وقتی شما اراده کردی بنزین بفرستی برای ونزوئلا 12000 کیلومتر اون طرفتر از 2-3 تا اقیانوس اونورتر، آمریکا هیچ غلطی نتونست بکنه؟ پس دیده دروغ میگید. کو تحریم؟ شما بخوای هر چیزی رو بیاری میتونی، بخوای هر چیزی رو ببری میتونی، منتهاش یک سری تحصیل کرده دانشگاه‌های اروپا و آمریکا مأموریت دارند بگن که نمی‌شود، نیست. خدا رحمت کنه امام رو. امام می‌فرمود که از دست رضا خان و پسرش، یعنی اون پدر و پسر در حکومت پهلوی، رضا خان و پسرش محمد رضا، از دست رضا خان و پسرش نجات پیدا کردیم. بعیده به این زودی ها از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. وقتی مسئولین ما، وزیر خارجه ما تربیت شده دانشگاه آمریکاست، رئیس جمهور ما تربیت شده دانشگاه انگلیسه، امام در مورد تربیت شده های دانشگاه شرق و غرب چی فرمود؟ بعیده که به این زودی ها از شر تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. لذا هی آمریکا تو چشمشون بزرگ، انگلیس تو چشمشون بزرگ، نمیشه، نداریم، آب خوردنمون هم باید بذاریم تا به اصطلاح تو رابطه با آمریکا حل بشه. ببینید وقتی اراده میکنی میتونی بنزین صادر کنی، میتونی واردات کنی. این همه میوه الان توی میوه فروشی تهران برید، برزیلی، آرژانتینی، نمیدونم هندی، سریلانکایی، خب از کجا داره میاد؟ خب داره میاد بابا جان. پس واردات داریم، لیست برید ببینید، خلال دندون میاد، شتر مرغ میاد، نمیدونم از 11 کشور مربا میاد، خنده داره، کله پاچه وارد میکنه. آخه این من کله پزیه ما دیگه کله پاچه. پس واردات داریم، صادرات هم داریم. این بازی تحریم و نمیذارن و نمیشه و این حرفا مال یه سری متقلبه که تو سیاست میخوان بلد نیستن اداره کنن یه جامعه ای رو، میخوان بگن مثلا فرض کن نمیشه، نشد، بعد از این مسیر بریم. عرض 4200 تومانی بدن به دوستان و آشنایان، ببرن بزنن به بدن مبارک، بعد رئیس بانک مرکزی باید بشینه یه ماه پیش تو تلویزیون بگه که آقا 250 نفر ارز گرفتن 7 میلیارد دلار. از این 250 نفر 70 نفرش کارتون خوابه. رفتن کارتون خوابی رو پیدا کردن گوشه خیابون، بردنش تو ساندویجی، یه ساندویج براش خریدن خورده، سیر نشده بود هنوز، برش داشتن آوردن بردنش سمت اتاق بازرگانی، مثلا فرض کنید براش یه کد اقتصادی و یه کارت چیچی گرفتن و از کارت و مشخصات و هویت این رفتن یه چند میلیون دلار گرفتن، چون بالاخره شما 250 نفر رو 7 میلیارد دلار رو تقسیم کنی به 250 نفر به هر کدوم چند ده یا چند صد میلیون دلار میرسه دیگه. حالا یه کسی مثلا 1 میلیون دلاره 4200 تومانی بگیره ببره تو بازار 20000 تومان بفروشه چقدر سود میکنه؟ همه اینایی که میگن تحریم، نمیشه صادرات کنیم، نمیشه واردات کنیم، دلار 4200 تومان بدید، همه متقلباین از این جنس. اینا فکر میکنن کسی نیست رازشون رو بفهمه، سرشون داد بزنه. شیادانی که کاسبان مثلا مبارزه با تحریمن، میخوام تحریم رو برداریم، نمیشه این کار رو بکنیم. اینه. پس ابرقدرتی به نام آمریکا امروز نیست که سیاستش اینجوری داره، مثل این تشک بچه‌هایی که شبا خودشون رو خیس میکنن، مادرشون وقتی میندازه رو لب پرچین خونه یا روی یه تنابی که خشک بشه، بچه محلاشون رد میشن میگن این سند بی آبرویی توه، تو دیشب شلوارتو خیس کردی، تشکتو خیس کردی، آبروشو میبرن. الان سیاست آمریکا هم اینجوری شده، مردم دارن تشک خیس شده آمریکایی‌ها رو می‌بینن که خودشون رو خیس کردن. نگاه کنید این دموکراسی آمریکایی است. هنوز نتیجه انتخابات روشن نشده، ترامپ میگه تقصیر اوناست، من پیروز انتخاباتم، بایدن میگه نه خیر تقصیر ایناست، ما پیروز انتخاباتیم، طرفداراشون هم که تو خیابونا دارن همدیگر میزنن لطوپار میکنن. دوربر کاخ سفید هم که از دیشب دیدید توی تصاویر که حصار کشیدن که وحشی ها حمله نکنن مثلا به کاخ سفید، کاخ سفید رو سیاه کنن یا کبود کنن. سیاست آمریکا سقوط، اقتصادش سقوط کرده به خاطر دلار، قدرت نظامیش سقوط کرده، سوپر کماندوهاش میگیریشون میخوای 2 ساعت دیگه آزادشون کنی، همه شلوارشون خیس میکنن. آمریکا چی داره دیگه؟ سبک زندگی داره. این سبک زندگی آمریکای افسانه‌ای چه ابعادی داره دوستان؟ این سبک زندگی آمریکا الان 1001 مشکل عجیب و غریب داره که این سبک زندگی بروزش در زندگی سلبریتی هاست و در مقابل اون ایدئولوژی که سلبریتی رو میکنه انسان تراز، ما مفهومی داریم به نام شهید. خب پس من اون موضعی که در دو سه ماه گذشته عرض کردم رو دوباره تکرار میکنم. برای ما سگ زرد برادر شغاله، برای ما ترامپ سگ زرد برادر شغالی به نام مثلا جو بایدن یا هر کدوم دیگه شونه. اصلا برای ما مهم نیست کی میره تو کاخ سفید، برای ما مهم اینه که آمریکا شیطان بزرگه. آمریکا شیطان بزرگه، نه یک نفر تو کاخ سفید. آمریکا فرهنگ نفسانیاته و شیطان هرچه بزرگتر رجمش بزرگتر. گفتم دیدید آمریکا غلطی هم میتونه بکنه؟ همه تو ایران زندگیشون رو تعطیل کردن، نتیجه انتخابات آمریکا رو ببینن. شما تعطیل کردید، ما نشستیم خندیدیم بهتون، دیدید الان من یک ساعت دارم شما رو مسخره میکنم. ما اصلا منتظر نبودیم، شما منتظر بودید. شما اصلاح طلبها، شما لیبرال ها، شما اعتدالگراها، شما سلطنت طلبها، شما سازمان منافقین، شما هم منتظر نتیجه انتخابات آمریکا بودید، چون شما حیاتتون به اونا بستگی داره. پروژه قرن جدید که از 4 ماه و نیم دیگه شروع میشه، از 1/1400 قرن جدید انقلاب اسلامی شروع میشه در گام دوم. پروژه قرن جدید که از 1/1400 تا 1/1500 به مدت 100 سال رقم میخوره، که تا 1444 تحت عنوان گام دوم انقلاب، 44 سال اولش برنامه‌اش تنظیم شده نوشته شده، افق تمدن نوین اسلامیه که در 1444 چیزی به نام آمریکا وجود نداره، چیزی به نام مثلا رژیم صهیونیستی وجود نداره، چیزی به نام سعودی وجود نداره. در نسبت با افق 1444، برنامه 1/1400 به بعد، 5 ماه دیگه، 4 ماه و نیم دیگه، 5 ماه دیگه، و در نسبت با ابرقدرتی به نام آمریکا، سه گروه در ایران وجود دارن. در نسبت با پروژه قرن جدید و در نسبت با پدیده به نام آمریکا، این منفی و سلبی، اون ایجابی و اثباتی، این سه گروه کیان؟ گروه اول اپوزیسیون ضد انقلاب خارج از کشور، اپوزیسیون و جریان ضد انقلاب خارج از کشور شامل سلطنت طلبا و منافقا و غیر ذلک. اینا میگن که آمریکا، کاخ سفید، تو ایرانو بگیر بدش دست ما، مثل قبل انقلاب ایران که کار دست مثلا شاه بود و شاه رو مدیریت میکردی مثل عروسک، ایرانو بگیر بده دست ما، ما دوباره مثلا اونجا نوکری تو رو میکنیم، ما بر ایران حکومت کنیم، تو هم هر چی میخوای بگی. چجوری میری میدوشی بن سلمان رو توی سعودی، بعد میری میگی 460 میلیارد دلار ازش گرفتم دوشیدم سعودی رو، بیا اینجا وقت اون ساختار حکومت لیبرالی رو بدوش. خودشون هیچی نیستن، با پول سعودی و امارات، با تلویزیونی که اونا براشون میزنن، با کمک کاخ سفید میخوان براندازی کنن. خود یارو آمریکا تو 6 و 8 خودش مونده، اینا میخوان آمریکا بیاد اینجا رو براندازی کنه بگیره بده دست اینا. پس جریان سلطنت طلب و جریان ضد انقلابی که عاشق آمریکاست و برده آمریکاست و وابسته به اوناست، میخواد ایرانو برگردونه به قبل از انقلاب، دوباره ما برگردیم به حکومت سلطنت به اصطلاح مشروطه پهلوی و اون حرفا، از این خوابایی که میبینن بعد 43 سال فریز شدن، تو فریزر موندن تو 43 سال پیش، اصلا متوجه این تحولات 43 ساله نیستن. میگن خب اگه دوستان آمریکا کویت و قطر و امارات و سعودی و بحرین و اردن و مراکش و این 7-8 تا کشور همه دیکتاتوریان، اصلا انتخابات ندارن، رأی گیری ندارن، بعد هی میرن سر میکنن به جون کاخ سفید و کنگره آمریکا، خب چرا اینا که دموکراسی نیستن؟ خب برو ایرانم بگیر بده دست ما، ما هم دموکراسی نباشیم، اونا نفتشونو میدن به شما، ما هم نفتو مجانی میدیم به شما. از این خوابا میبینن. پس گروه اول اپوزیسیون خارج از کشوره که هیچ طرحی برای 1/1400 به بعد نداره، یعنی از 1/1400 به بعد هیچ طرحی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، کشاورزی و غیره ندارن، فقط یک افق دارن، این که آمریکا ایرانو بگیره مثل قبل از انقلاب، بده دست اینا، اینا کارشناسای آمریکایی و مستشارای آمریکایی رو بیارن بذارن بالا سر کارهای مختلف ایران، ایرانو اداره کنه، همونطوری که قبل از انقلاب ده ها هزار و صد ها هزار مستشار آمریکایی کارا رو تو ایران میگردوندن. حالا اگر واقعا مستشارای آمریکایی بلدن اداره کنن، خب کشور خودشون اداره کنن. چرا آمریکا 3.2 تریلیون دلار کسری بودجه داره امسال؟ چرا آمریکا فروپاشی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی داره؟ پس این میشه گروه اول در نسبت با پروژه 1400 و در نسبت با آمریکا. گروه دوم مخالفین اسلام و انقلاب اسلامی در داخل جمهوری اسلامی هستند. به اینا میگن اصلاح طلب. صراحتاً اصلاح طلبا میگن که ما قانون اساسی رو قبول نداریم و الان 3 ساله از 1996 به این سو دارن میگن باید قانون اساسی تغییر کنه. صراحتاً میگن ما ولایت فقیه رو قبول نداریم. صراحتاً مینویسن و میگن اصلاح طلبا صراحتاً میگن اسلام باید به عنوان یک کنشگر و بازیگر اصلی حذف بشه از صحنه، سکولاریسم صورت بگیره، علمانیت رخ بده، دین به عرصه عمومی بر نگرده، بره در پستو و حریم شخصی و دخالت در هیچی نکنه. ولذا شما آنچه از اصلاح طلبا میبینید، 1، باید با آمریکا مذاکره کنیم. این چند روز که سالگرد تسخیر لانه جاسوسی بود، شما از چند نفرشون دیدید که نوشتن و شنیدید که گفتن که اشتباه بود قضیه لانه جاسوسی، ما الان هرچی داریم میکشیم بابت اینه که سفارت آمریکا و جاسوسخانه آمریکا رو گرفتیم، نباید این کارو میکردیم و اشتباه کردیم. جدی؟ یعنی سفارت آمریکا باید میموند با اون 90 جلد کتابی که چاپ شده که اینا داشتن براندازی میکردن تو ایران، باید میموندیم تا سفارت آمریکا هر توطئه دلش میخواد بکنه؟ میگن نه اشتباه کردیم، باید آمریکا رو برگردونیم، بریم باش رابطه برقرار کنیم، مذاکره کنیم، رابطه برقرار کنیم، هر چی خواست بهش بدیم، موشکی، پوشکی، منطقه، این ور اون ور، حجاب، همه چی، آمریکا دوباره رضایتش جلب بشه برگرده بیاد. دوم چیزی که اصلاح طلبا میگن، گروه دوم، یعنی گروه اول که سلطنت طلبا و بیرون مرزن، گروه دوم اصلاح طلبا در داخل، اینا میگن که ما باید برگردیم به رابطه با آمریکا و به قبل از انقلاب رابطه با آمریکا. دوم میگن که باید برگردیم به تأیید رژیم صهیونیستی، کلمه هولوکاست رو نباید بگیم، ما باید بریم برسیم به مفهوم به نام اینکه سازمان ملل رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شناخته، امثال زیبا کلام و دیگران، تئوریسین های جنای اصلاح طلب میگن باید ببینیم بگیم که همونطوری که به رسمیت شناخته سازمان ملل رژیم صهیونیستی رو، ما هم باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، اسرائیل باید دوباره سفارتش در ایران احیا بشه، دوباره اسرائیل برگرده بیاد. خب این هم موضوع دوم اصلاح طلب، آمریکا باید برگرده و هر چی گفت ما باید بهش گوش کنیم، هر چی رو میگه بذارید کنار، میذاریم کنار در سیاست منطقه‌ای و موشکی و هسته‌ای و غیر و ذالک. اسرائیل هم به رسمیت بشناسیم، این دومین حرف اصلاح طلب است. سومین حرفشون اینه که اسلام مرده. تئوریسین اصلاح طلب و تئوریسین اصلیشون امروز که میشه جواد طباطبایی و براش تو دولت مجله زدن، مجله سیاستنامه، این رسماً در 1380 در مصاحبه با یک نشریه فرانسوی گفته که اسلام مرد و علمای قم تو 1400 سال پیش گیر کردن. بعد این فرد رو دولت فخیمه ایران میاره سال 1396 در جشنواره فارابی، جشنواره علوم انسانی فارابی، جایزه ویژه علوم انسانی فارابی رو دو دستی بهش میده و تکریمش میکنه که دمت گرم که گفتی اسلام مرد در پروژه ایران شهری. پس اصلاح طلبا میگن که باید بریم بگیم آمریکا برگرده، هر چی هم گفت مخالف نظر من آمریکاست اونا رو از جلو پاش برداریم. دوم اینکه اسرائیل رو باید به رسمیت بشناسیم، همه عربا دارن به رسمیت میشناسن، ما چرا کاتولیک تر از پاپ شدیم؟ سازمان ملل به رسمیت شناخته، ما چرا مخالف سازمان مللیم؟ اسرائیل هم به رسمیت بشناسیم. سوم اینکه اسلام رو از صحنه بزداییم، چرا؟ اسلام مرد. چهارم، حجاب رو برداریم، هر کی دلش خواست کسافت کاری کنه، هر کاری خواست بکنه اون کارم انجام بده. پنجم، آقا مشروب فروشی ها رو باز کنیم. یه جایی توی یکی از شهرها پارسال یه تعدادی از افراد با الکل چه و چه مشروب نمیدونم چی درست کرده بودن، خورده بودن، بعد ظاهرا نابینا شده بودن، برده بودنشون بیمارستان. اصلاح طلب بلند شدن توییت بازی، اوه یه جوی درست کردن تو کشور، وظیفه حکومت سلامت مردمه، چرا باید مشروب الکلی به قول معروف تقلبی دست ساز باشه که افراد بخورن سلامتشون به خطر بیفته، برید مشروب با کیفیت خوب بیارید. پس وقتی میگیم که سلطنت طلبا فریز شدن تو فریزر، موندن تو 43 سال قبل، سال 56-57، میگن همونطوری که اون موقع ما یه حکومت دست نشانده بودیم زمان محمد رضا پهلوی، دوباره آمریکا، کاخ سفید، تو که اینقدر قدرت داری ایرانو بگیر، ما هم مثل بن سلمان تو سعودی، ما هم مثل این بن زاید توی امارات، ما هم طرفدار شماییم، نفت رو بیاد از ایران ببرید، همه چیزو ببرید، فقط ما رو ببرید برسونید به کرسی قدرت. اونا فریز شدن موندن توی 1157 56 57 43 سال قبل و هیچ طرحی برای آینده ایران ندارن، فقط میگن ما رو برگردونید به قدرت هر جوری که دوست دارید. داخل کشورم یه جریان لیبرال داخل داریم که معروفن به اصلاح طلب، اینا هم هیچ طرحی برای اداره کشور ندارن. بیش از 100 نفرشون در طول 3 سال گذشته گفتن که هیچ کس برای آینده ایران طرحی هیچی نداره. از اولین نفراتشون که پدرام سلطانی بود که بلند شد توییت زد که در اتاق بازرگانی که ببینید هیچ کی برای اداره کشور طرحی نداره، شکست را بپذیریم. بپذیریم شکست خوردیم، بریم با آمریکا بگیم غلط کردیم، انقلاب کردیم. تا آخرش که هاشمی طبا بود، همین کسی که 4 روز پیش کاندید ریاست جمهوری بود در سال 96، بلند شده گفته هیچ کسی هیچ طرحی برای اداره کشور نداره. خب شما که طرحی برای اداره کشور ندارید، غلط میکنید میتون انتخابات شرکت میکنید. شمایی که 100 نفرتون رسما الان ما سند داریم که نوشته اید و گفته اید که برای اداره کشور هیچ کس طرحی نداره، شما چرا طرف همه حرف میزنید؟ شما برای اداره کشور طرحی ندارید. شما کسانی هستید که بدون داشتن هیچ طرح و ایده ای، فقط بابت اینکه بریم با آمریکا مذاکره کنیم فردا آب خوردن مردمم حل بشه، این شد طرح و ایده، شد تدبیر و امید. شما هیچ طرحی برای اداره کشور و جامعه در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و هیچی ندارید. حالا همتون دارید اعتراف میکنید، ما نوشته ها و گفته های همتون رو جمع کردیم داریم با اسم و رسم، از 97 که سلطانی گفت تا الان که هاشمی طبا گفته، زیبا کلام گفته، همتون گفتید، گفتید هیچ کس طرحی ایده‌ای برای اداره کشور ندارد. البته منظور شمایید، شما هیچ طرحی ایده‌ای برای ایران 1400 ندارید. از 1/1/1400 به مدت 100 سال هر کی تو این مملکت برنامه 100 ساله داره میتونه چشمانداز و افق روشن کنه در آینده شناسی، فرهنگ و سیاست و اقتصاد و هر چیزی رو مدل و طرح و ایده براش داره، او میتونه مدعی باشه. لذا سلطنت طلبه فریز شده تو فریزر در 1156-57، هی میره به کاخ سفید و به کنگره آمریکا میگه تو رو خدا برگردونید ما رو به قدرت، همونطوری که پدر ما رو در کودتای 28 مرداد برگردوندید به قدرت، ما رو برگردونید، ما هم مثل بن سلمان و بن زاید نوکری و بردگیتون رو میکنیم. سلطنت طلب اینجوری میگن، بیرون مرزا اصلاح طلب هم میگن ما میخوایم برگردیم به سال 57. برگردیم یعنی چی؟ ما میخوایم برگردیم به سال 57، یعنی مشروب فروشی ها رو باز کنیم. حرف اصلاح طلب ها اینه. نوشته داریم ازشون. اون روزی که تاج‌زاده توییت میزنه میگه که مشروب به اصطلاح تقلبی چرا مردم خوردن، سلامتشون از دست رفته، نمیگه مردم مشروب نخورید. میگه حکومت وظیفت سلامت مردمه، پس مشروب خوب باید بدی به مردم. پس میخوان مشروب فروشی رو باز کنن. سر قضیه حجاب هم که میگن حجابو بردارید، ملت برن کنار سواحل دریا برهنه بشن، با بیکینی بگردن. سوم حرفشون هم اینه که بریم آمریکا رو به رسمیت بشناسیم، برداریم بیاریم داخل سفارتش رو احیا کنیم، هر چی آمریکا گفت بپذیریم. چهارمیش هم اینه که میگن بریم اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم بیاریم. پنجمیش هم اینه که جواد طباطبایی‌شون گفته که اسلام مرد، دولت آقای روحانی برداشته، خود آقای روحانی بهش جایزه ویژه علوم انسانی داده بعد اینکه اون گفته اسلام مرد. پس سلطنت طلبا ما رو میخوان برگردونن به قبل از انقلاب، ما رو نمیخوان برگردونن، ما جلو رفتیم، خودشون موندن تو سال 56-57. میگن که آمریکا ایرانیاری که رفتن جلو، حکومت ایران و مردم ایران رو، مردم ایران رو برگردون بیار اینجایی که ما زمان برامون متوقف شده. اصلاح طلبا که تقلبی سوار قطار این ملت شدن، اومدن جلو، زیر چرخای قطار این ملت دارن ترمز میکشن، میگن ما باید به عقب برگردیم. کجا میخواد برید؟ باید برگردیم به عقب. یکیشون تو دانشگاه اصفهان استاد اقتصاده، پریروز ورداشته نوشته سیاستمدارانی که دنده عقب ندارند اینها به ضرر نظام هستند. امثال رنانی که بلند شدن این مزخرفاتو مینویسن، نمیدونن دارن اعتراف میکنن و ما میایم این سندها رو به مردم نشون میدیم که آقای استاد اقتصاد دانشگاه، رؤسای دانشگاه اصفهان، کلاتونو بذارید بالاتر. استادتون میگه سیاستمدارایی که دنده عقب ندارن اینا به درد کشور نمیخورن. یعنی دارن میگن سیاستمدار دنده عقب داشته باش، بس هر چی رفتی به سمت آینده و تکنولوژی و پیشرفت و اقتصاد و سیاست، دنده عقب بگیر برو 57 56 بار نظامو پیاده کن، بگو اشتباه کردیم انقلاب کردیم. زیبا کلام اینا تو دانشگاه تهران میگه که اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم چون سازمان ملل رو رسمیت شناخته. دست امثال زیبا کلام، زیبا کلام تو این سیستم باشه، سفارت اسرائیل احیا میکنن. سریع القلم اینا و کل اصلاح طلبا میگن که باید بریم دست آمریکا رو ببوسیم و با آمریکا حشر و نشر داشته باشیم، زد و بند کنیم. از پدرام سلطانی تا هاشمی تباه همشون میگن هیچ کس طرحی برای اداره کشور نداره، ول کنید بره پیکارش. رسما دارن اعتراف میکنن که هیچ طرحی برای کشور ندارن. مردم اینا فردا کاندیدا شدن، یادتون باشه، اینا دارن اعتراف میکنن طرحی برای اداره کشور ندارن و ما همه اینایی که جمع شده تو خبرگزاری‌ها و جای مختلف گفتن و عکس نوشته هاشون در تلگرام، در اینستاگرام، در شبکه‌های مختلف اجتماعی هست رو جمع کردیم، اون روز جلو انتخابات میگه مردم اینا خودشون گفتن ما هیچ طرحی برای اداره کشور نداریم. میگن اسرائیل به رسمیت بشناسیم، آمریکا رو به رسمیت بشناسیم. اسلام هم مرده، اسلامی که میتونه زیر تابوت قاسم سلیمانی 20 میلیون نفر رو بیاره، اسلامی که میتونه 20 میلیون 30 میلیون نفر رو تو راهپیمایی 40 بین فاصله مثلا جنوب هله تا شهر کربلا و نجف ببره. اسلام مرده، ولی لیبرالیسم شما نبرده. لیبرالیسم شما که لیبرالیسم سلبریتی هاست، انسان تراز شما لیبرال ها سلبریتی هاتونه. تحویل بگیرید، کلاهتون رو بذارید بالا. تو 15 روز گذشته یه هنرپیشه دخترتون، یه خواننده توپ پسرتون رفته، سیفون رو کشیدیم ریختیم بیرون. شما جوون تحویل دادید تو فرهنگتون، ما هم جوون تحویل دادیم. از سر کلاس های شما جوون بلند شده، سیفون کشیده شد رفتن به شاخ اینستاگرام و پلنگ اینستاگرام. از سر کلاس هم جوون بلند شده، عکساشون رو ببینید، شهدای مدافع حرم رو. اینه لذا جریان لیبرال داخلی صراحتن گفته باید دنده عقب بگیریم. رسمن استاد لیبرال نزدیک به حزب مشارکت در دانشگاه اصفهان می نویسه، سقرا کبرا می چینه تای مقالش، می نویسه باید دنده عقب، سیاست مدار باید دنده عقب داشته باشه. دنده عقب داشته باشه، بره 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 ما رو برگردونه به کجا؟ برگردونه به سال 56-57. فرقشون با سلطنت طلبا چیه؟ سلطنت طلبا میگن برگرده آمریکا، ایرانو برگردون، ملت ایرانو برگردون به سال 56 که زمان برای ما سلطنت طلبا متوقف شد و اون موقع انقلاب شد تو ایران، برشون گردون دوباره ایرانو بده دست ما، ما برگردیم سلطنت کنیم، حکومت سلطنت و پادشاهی. اصلاح طلبا میگن ما برگردیم دنده عقب داشته باشیم، ملت ایران دنده عقب بگیره، سیاست مدار ایران دنده عقب بگیرن، برگردن به سال 56-57 که چی بشه؟ که جمهوری تشکیل بدیم. فرقشون با هم در اینه، اینا میگن جمهوری غیر اسلامی، اونا میگن سلطنت مشروطه غیر اسلام. به این دوتا گروه من میگم جریان ارتجاعی. مرتجع کسیه که میخواد ما رو برگردونه به عقب. کسی که میخواد ما رو برگردونه به عقب مرتجع. ما امروز در سپهر سیاسی ایران، در پلن سیاسی ایران در داخل و خارج، دو گروه اصلی داریم. یه گروه داریم مرتجعین، که این مرتجعین یه گروهشون بیرون مرزان بهشون میگن سلطنت طلب، یه گروهشون داخل مرزان بهشون میگن اصلاح طلب. این دوتا گروه یک طیفن، اینا مرتجعن، میخواد ما رو رجعت بدن برگردونن به 1356-57، برگردونن به قبل انقلاب. مرتجعن. هیچ کدوم این دو گروه طرحی برای ایران آینده ندارن. جوانان عزیز عنایت داشته باشید، حرف منو از من نپذیرید، برید جستجو کنید ببینید سلطنت طلبا غیر از این که میگن آمریکا ایرانو بگیره بده دست ما، هر چی آمریکا گفت ما پیاده میکنیم، هر طرح فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، اجتماعی و غیره، پس خودشون طرحی ندارن، میخوان طرح آمریکا رو پیاده کنن مثل قبل از انقلاب. خب اگر طرح قبل از انقلاب خوب شد، چرا پس انقلاب شد؟ مملکتی که 70% بی سواد بود، یه مخروبه بود، یه ویرانه بود، هیچی از خودش نداشت، نفتشو میبردن تو سرش هم میزدن، اینا بلند شدن 4 تا عکس تمیز از دوره حکومت پهلوی پیدا کردن، بابا این شاهی که اینجوری نشون میدید به مردم، 3 تا زن شرعی داشت، فوزیه و ثریا و فرح، کلی و سوپر استار و هنرپیشه های اروپایی و غربی رو که این عاشقشون میشد فیلم های سینماییشون رو میدید، بعد براش میآوردن دیگه. شما کتاب خاطرات مینو صمیمی که زنی بوده که تو دفتر فرح کار میکرده رو بخونید، اسم کتابش خاطرات پشت پرده تخت طاووس. سی خورده سال پیش روزنامه اطلاعات اینو ترجمه کرد، منتشر کرد. این خانم صمیمی پناهنده شد به انگلیس، اونجا خاطراتشو نوشت. این که این زنه اون موقع که قبل اینکه به تو دفتر فرات توی سفارتخونه ایران در سوئیس بوده، هنرپیشه‌های فرانسوی، این زنه بریژیت باردو و اینا، من چیزای در حد همین نیکول کیدمن و آنجلینا جولی و آمبر هرد و سلنا گومز و تو این جور چیزا خواننده و هنرپیشه‌ها، اون موقع فرانسوی کسی رو داشتن به اسم همین بریژیت باردو. اونجا توضیح میده که همین اردشیر زاهده که الان بلبل زبونی میکنه، رضا جلال رضا پهلوی، این داماد شاه بود و سفیر کبیر ایران بود در سازمان ملل و وزارت خارجه و غیره ذلک. زن مینو صمیمی توضیح میده در کتاب پشت پرده تخت داووس که چجوری این هنرپیشه فرانسوی رو از فرانسه با پول کلان میآوردن برای شاه چهارشب. یه هنرپیشه سوئدی بود، اسمش الان یادم نیست دیگه، بالاخره پیر شده، موهامون سفید شده، بالاخره آلزایمر میگیره دیگه، آدم پیر که میشه دیگه یادش میره دیگه. یه زن هنرپیشه سوئدی بود، شاه اینقدر عاشق این بوده بعد اینو برداشتن براش میآوردن. هر فیلم سینمایی میدید از یه زنی خوشش میومد، آخه اینی که زنباره بود این میتونه سر مملکت کار کنه. این خود هم یارو پسرش که الان تو خارجه، خیلی وضع زندگیتون خوب بود، پس چرا برادرت خودکشی کرد؟ چرا خواهرت خودکشی کرد؟ تو همین خانواده پهلوی یه خواهرش یه برادرش تو اروپا آمریکا خودکشی کرد. بعد اینا میخوان برگردن بیان حکومتی که 300 هزار شهید داده، یه دونش قاسم سلیمانیه، یه دونش سیاد شیرازیه. اینا میخوان بیان اینجا حکومت مشروطه سلطنتی را بندازن با آمریکا. با کی؟ با اربابتون آمریکا. گنده تر از این پیدا نکردید. اصلاح طلبا هم که چسبیدن به 6 و 8 زندگی و مناسبات دنیاشون به عنوان دو نهله اصلی، یکی انقلابیون پشیمان، یه روز از دیوار لانه جاسوسی رفتن بالا، حالا پشیمانن، انقلابیون فرسوده پشیمان، و بچه مچه‌هاشون رو فرستادن تو آمریکا، الان شرمندن، انقدر دلشون لگ زده فقط این صدا میکنن بچه‌هاشون، بچه‌ها برید یه لایو یه چیزی از این صحنه‌های آمریکا بگیرید برای ما پخش کنید. عاشق آمریکا، دوست دارن، الان خودشون هم میتونستن میرفتن، مگه نرفتن بعضیاشون؟ چند تا وزیر و نماینده مجلس و معاون وزیر از توی دولت اصلاح طلبای خاتمی و هاشمی الان پناهنده شدن به آمریکا. عطالا مهاجرانی وزیر، معاون وزیرش که رفته از سعودی پول گرفته تلویزیون رو انداخته. چند تا نماینده مجلس زن و مرد الان توی آمریکا هستن از اینا. لذا عاشق آمریکا، عشق آمریکا این اصلاح طلبایی که یه روز خودشون چپ بودن و ضد آمریکایی بودن رو کشته. یه گروهشون هم شدن فرقه ملامتیه. فرقه ملامتیه به کسایی گفته میشه، یعنی گروهی هستن فرقه ملامتیه که افتادن به جون نظام، همش ملامت میکنن چرا حجاب اینجوریه، اسلام اقتصاد نداره، ما چرا از سفارت آمریکا رفتیم بالا، چرا این کارا رو کردیم، هی مدام نق میزنن، قر میزنن، از حجاب گرفته تا اقتصاد که خودشون خراب کردن گرفته تا هر چیزی، هی سر میکنن به جون روحانیت، روحانیت رو میبرن زیر سوال، هی اسلام رو میبرن زیر سوال، هی نظام رو میبرن زیر سوال، هی خود تحقیری، تحقیر ملت رو تحقیر میکنن، نیست خودشون هیچی نیستن، فکر میکنن هی کوچیک کنن جامعه رو. نخیر، اینه که ما با دو گروه روبرویم، گروهی که میگه ایران باید برگرده جایی که ما وایستادیم. شما کی هستید؟ سلطنت طلب. کجا وایستادید؟ سال 56-57. ما از 1199 باید دنده عقب برگردیم اونجا. کی باید ما رو برگردونه؟ آمریکا باید تناب بندازه ما رو برگردونه عقب، بده دست اینا، اینا بیان بر ایران حکومت کنن. ما 300 هزار تا شهید دادیم رسیدیم به اینجا، شما هم 300 هزار تا شهید بدید برسید به اینجا. همونجوری که پسر پهلوی گفته که ما دنبال فرهنگ لذت طلبی هستیم برای جوانان ایران، نه شهید پروری. شما که نمیتونی یه شهید بپرورونی، غلط می‌کنی می‌خوای بلندشی به ایرانو بگیری. این از شما. هیچ طرحی هم برای آینده ایران ندارن. گروه دوم هم اصلاح طلبان که صراحتن ایستادن میگن که ما باید مشروع فروشی رو باز کنیم، حجاب رو آزاد کنیم، اسلام هم که مرده باید دین رو مسئله شخصی بدونیم، باید آمریکا رو برگردونیم، سفارتش رو احیا کنیم، هرچی آمریکا گفت گوش کنیم، اسرائیل هم به رسمیت بشناسیم. دیگه چیزی نمیاد، دیگه نمیخواد لیستتون چیزی دیگه نمیخواد بهش اضافه کنید. اگه هست بفرمایید، خجالت نکشید، ما تصمیم در خدمتتونید. صفحه A4 هنوز جا داره، فعلا 6 هفته از خواستاتون رو نوشتید. این جریان رو ما اسمش رو گذاشتیم جریان ارتجایی. جریان ارتجای سبز و بنفش، حرف اصلیش اینه که باید برگردیم به سال 57. خب پس چرا انقلاب کردیم؟ نه، انقلاب کردیم شاه بره. ولی حالا که ما اومدیم به جاش، نیاز نداره اسلام باشه، حجاب باشه، فلان. شاه، همه چیز دوره شاه خوب بود. چه چیزی بد بود؟ خود شاه. باید به جای سلطنت جمهوری می بود. لذا الان دو تا گروه مرتجع داریم. یه گروه که اصلا مونده سال 56-57 میگه آمریکا ما رو ایران رو برگردونه به اونجا، یعنی سلطنت طلبا. یه گروه هم که اصلاح طلبان میگن باید ایران دند عقب داشته باشه سیاست مدارش، یعنی استاد دانشگاهشون اینا الان اصلاح طلبا دارن مینویسن که باید سیاست مدار ایرانی دند عقب داشته باشه، دند عقب 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 43 سال بره سال 56 پیاده کنه سیستم انقلاب رو، بعد بگه خب جمهوری ولی نه دیگه اسلامی. پس گروه مرتجعین دو قسمتن، ارتجاع سلطنت طلب، ارتجاع اصلاح طلب، ارتجاع سبز و بنفش. در مقابل جریان ارتجاعی که همطوری که بارها گفته و نوشته اسم بردم ازشون که بدونید بدون سند حرف نمیزنم، اسم بردم ازشون که گفتن هیچ کس هیچ طرحی برای اداره آینده ایران نداره، در مقابل این جریان ارتجاعی که میگه هیچ کس برای آینده طرحی نداره پس دنده عقب بریم سال 57 بگیم غلط کردیم انقلاب کردیم، در مقابل اینا یک جریان انقلابی وجود داره. جریان انقلابی تحول خواهه و تحول گرای، گام اول رو توی 42 سال جلو برده، گام دوم رو به مدت 44 سال طراحی کرده، از 1400 تا 1444. پروژه 1444 1444 در 3-4 تا استپ و مقطع 1404 1414 1424 1434 و 1444 این برنامه تمدنی 40-50 ساله برای شما جوونا که متوسط 20 تا 22 ساله هستید، روزی که تموم میشه این برنامه تمدنی در 1444 شما متوسط 65 70 و 75 ساله اید، یعنی کل دوره زندگی مؤثر شما از 20 22 سالگیتون تا مثلا 60 65 تا 70 سالگیتون دوره تحقق تمدن آرمانی نوین اسلامی. با چه عناوینی شناخته میشه؟ پروژه قرن جدید اولین مؤلفش و مسئلهش مفهومی است به نام تمدن نوین اسلامی، چون تمدن قرن داره به بنبست میرسه. کی میگه؟ کورزویل میگه. کورزویل میگه این تمدن ماهیت تکنولوژیک داره. در تکنولوژی هوش مصنوعی تا سال 2040 از هوش بیولوژیکی انسان میزنه جلو، خودش رو باز تولید میکنه. لذا عنان و اختیار جامعه بشری میفته دست به هوش مصنوعی. به این دوره میگن تکینگی، سینگولاریتی. تکینگی بشر تکنیک که به دست بشر ساخته شد بر بشر مستولی میشه. تمدن به مرحله تکینگی میرسه، به سینگولاریتی میرسه، به احدیت میرسه، یعنی به بنبست میرسه. 2040 تا 2045 اصلا خود کورزویل لفظ دانشگاه رو انداخته برای همین موضوع، عنوان دانشگاهش هم به اصطلاح سینگولاریتی یونیورسیتی. برای تمدنی که در 20 سال آینده به بنبست میرسه در تکنولوژی و بشری که آمده بود با تکنولوژی عالم رو تسخیر کنه، خودش مقهور تکنولوژی شد و تکنولوژی تسخیرش کرد، برخلاف آنچه که در قرآن گفته شده که خدا فرموده ما برای شما سبب رو رقم میزنیم، شما سبب رو اختیار میکنید، صنع ایجاد میکنید، یعنی صنعت شکل میدید و باهاش عالم رو تسخیر میکنید. سخر لکم البحر، سخر لکم یعنی همه جا رو گفته تسخیر میکنید. خدا نوید داده که شما سبب رو دستاویز قرار میدید، صنع رقم میزنید، عالم رو تسخیر میکنید. الان برعکس شده، بشر یه تکنولوژی ساخته، خودش داره تسخیر تکنولوژی میشه. شما جوانا رو ارجاع میدم به فیلم آپگرید که 2 سال پیش ساخته شد، که چطور هوش مصنوعی وقتی کار گذاشته میشه زیر مخچه اون فرد قهرمان فیلم، چطور هوش مصنوعی اختیار هوش این فرد رو ازش میگیره، بدن رو در اختیار میگیره، مامور قانون و زن پلیس رو میکشه و بعدش میاد خود سازنده این هوش مصنوعی رو، خود اون دانشمنده رو میکشه، این بنده خدا رو هم که تو بدنش کار گذاشته شده، خب این فلجر هم که اون ذهنش رو کشته، کل این بدن رو در اختیار میگیره و آخر فیلم به سمت دوربین میره. چون توی فیلم‌ها وقتی توی المان‌های سینمایی وقتی طرف پشت به دوربین به سمت افق میره، یعنی تمام شد، رفت به سمت افق دور. ولی وقتی به سمت دوربین میاد یعنی حالا کار ادامه داره تازه. یعنی تکینگی بشر تکنیک ادامه داره. خب تمدنی که در سال 2040 به تکینگی یا سینگولاریتی رسیده و از الان هم پیشبینی کردن، خودشون هم نمیدونن چیکار کنن، کی براش دستورالعمل جایگزین داره؟ چین، روسیه، انگلیس، آلمان، فرانسه، برزیل تو آمریکای لاتین، آفریقای جنوبی توی آفریقا، یا هند توی آسیا، هیچ کس. اونی که درمان این دردها رو داره قرآن عظیمه. یه دوره دیگه در تاریخ بشر 3300 سال پیش همچین اتفاقی افتاد. بشر به قدری در تکنولوژی پیش رفت، به قدری در تکنیک رشد کرد که هر کاری میتونست میکرد با تکنولوژی. تو مصر 3300 سال پیش تناباشون رو مینداختن میشد مار، اینقدر تو تکنولوژی جی. اصلا چیزای ساختن اهرام ثلاثه مصر بعد 3300 سال هیچ کس نمیدونه اینا رو با کدوم جرثقیل بردن گذاشتن اون بالا. یک چیز عجیبی بوده علم و تکنولوژی اونا. انقدر علم و تکنولوژیشون بالا بود بهشون میگفتن ساحر، به ساینتیستاشون میگفتن ساحر. یعنی که شما اگر به پدر بزرگتون 70 سال پیش میگفتید که میشه 10000 جلد کتاب رو رایت کرد روی یه دونه DVD، پدر بزرگ شما میگفتش که شما ساحری، جادوگری میگونی، شعبده بازی میگونی، عجی مجی لا ترجی، همه چیز رایت میشد روی اون کول دیسک یا فلش مموری. بعد دوباره شما رو پرده نشونش میدادید که نگاه کن ببین همه کتابا اینجا هستش، نگاه کن ورق میزدید، میگفتن شما ساحری، جادوگری، شعبده بازی کردی. اون موقع به اینا میگفتن ساحر، که قرآن میفرماد کید صنع ساحران، صنعتشون کید ساحرانه، مکر ساحران. انقدر سطح تکنولوژی اینا بالا بود که خدا پیامبری رو که میخواست بفرسته، مبعوث کرد که بفرسته سمت اینا، این پیامبر باید تکنولوژی دستش میبود. رضا صدا کرد موسی رو توی کوه طور، فرمود موسی تو دربار فرعون وقتی بچه بودی با اون سبد مادرت گذاشت تو اون سبد تو آب گذاشت، رفتید سمت دربار فرعون، کاخ فرعون، گرفتنت رو بزرگ کردن، تو در مقابل چشم خود من تصنیع شدی، یعنی پدیده صنعتی بودی که جلو چشم خود من اونجا ساخته شدی. جوان که شدی و بالاخره یکی از اونا رو کشتی و نگهباناشون رو فرار کردی و اومدی رفتی سمت شعیب و با دختر شعیب صفورا ازدواج کردی و قرار شد 20 سال چوپونی کنی برای شعیب و 20 سال 30 سال. حالا که دیگه میان سال شدی، پیر شدی، ببین اصطنعت و کل نفسی، من تو رو برای خودم ساختم صنعتی، تو رو به یه پدیده نگفت من تو رو تربیت کردم برای خودم، فرمود تو رو مثل پدیده صنعتی برای خودم ساختم. در 41 سوره طه میفرماد ببین موسی و اصطنعت و کل نفسی، ساختمت برای خودم، حالا اون چیه دستت؟ خب خدا که میدونست اون چیه اساس، منتش خواست به موسی حالی کنه که این چی؟ گفت چیه دستت؟ گفت اساس خدایا، برای چیه؟ گفت خب برگا رو باش جمع میکنم، حیوانا رو میرونم. گفت بندازش، انداختش شد یه مار بزرگ اژدهایی. ترسید، گفت نترس بگیرش، این دوم اینو گرفتید دوباره شد عصا. خدا اول یه پدیده تکنولوژیک، یه پدیده صنعتی رو ساخت به نام انسان، موسی، اصطنعت و کل نفسی. در آیه 39 میفرماد در دور کودکی نوجوانی جلو چشم خودم تصنیع شدی، علا عینی. در آیه 41 میفرماد اصلا تو رو کلن ساختم برای خودم، من که تربیت کردم تو رو، تکنولوژیک و صنعتی ساختم برای خودم، صنعت و کل نفسی. حالا اینی که خدا ساخته وقتی عصا، چوب دستیش، عصاشو میندازه میشه پدیده تکنولوژیک عجیبی. لذا رفت اونجا دربار فرعون که دعوتش کنه به راه حق. او به ساحرانش گفتش که این ادعا میکنه که علم داره و حکمت داره و معجزه داره، رو کنید. رو کردن، عصاشون و چوباشون انداختن، تناباشون انداختن، همه شد مار. موسی هم انداخت، یعنی موسی دفعه خوف کرد، نگران شد. خدا فرمود نگران نشو، نگران نشو، صنع اینا کید ساحرانه، کید و مکر تکنولوژیستاشونه، نترس بنداز تو هم. اینا هم چوب دستیشو انداخت، شد یک مار بزرگی و مارهای اونا رو بلعید. همون عصایی که وقتی کوبیدش به رودخونه رود نیل شکافته شد، اینا تونستن از آب رودخونه یا از آب دریا عبور کنن. خدا قبل از اینکه معجزه‌ای به نام تکنولوژی یا اون پدیده صنعتی اعجاب‌آمیز عصا رو بده به این، اول خود موسی رو ساخت. اینجا تکینگی به وجود نمیاد. تکینگی بشر تکنیک که در دوره فرعون به وجود اومد، غلبه اون علم و فکر و فن و صنعت بر بشر جوری شد که بشر طغیان کرد، دوباره خدا وایستاد. خدا باید معجزه‌ای رو می‌کرد که این معجزه یه پله بالاتر باشه. لذا اول یه انسانی رو ساخت به نام موسی، تربیتش کرد، تأدیبش کرد، تصنیعش کرد، استنعت و کل نفسی، ساختمت برای خودم. حالا گفت اون چیه دستت؟ عصا. خب بندازش، شد مار. با اون عصا زد به چشمه، زد به سنگ، دوازده تا چشمه آن. با اون عصا زد به دریا و رودخونه، شکافت. اون عصا اگه دست امثال من بود که این کارا رو نمی کرد. اون عصا فقط دست موسایی که ساخته شده بود این کارو کرد. اینجا تکینگی منتفی میشه. موساست که میتونه در عالم تسخیر کنه، در عالم تسخیر کنه، به سنگه بزنه آب ازش بیاد، تسخیر کنه در مناسبات جریان شناسی داینامیک رودخانه‌ای و اقیانوسی رودخونه بشکافه. حالا که بشر غربی دچار تکینگی شده، اونجوری که کورزوویل میگه، در افق 2040 یعنی 20 سال دیگه که میشه سال 1420، ما در افق 1444 از 1404 1414 1424 1434 تا 1444 تمدنی که باید بسازیم، ابزار تکنولوژیکش باید به دست انسان‌های خود ساخته باشه. شما نگاه کنید پارسال وقتی که آرکیو اومد، پیچیده‌ترین هواپیمای نظامی جهان در ارتفاع بسیار بالا، موشکی که ما داشتیم زدش چجوری زد انداختش؟ روسا فردا اسپوتنیک روسیه نوشت که ایران بعد سلاح افسانه‌ای داشته باشه اینو زده باشه. این اولا انقدر ارتفاعش بالا بوده که موشکا بهش نمیرسه، ثانیاً جنگ الکترونیک میکرده، اصلا نمیشده با این رادارا گرفتش. بعد اصلا این رادار گریزه، با کدوم رادار شما اینو گرفتید زدیتش؟ با هیچ، با اونی که خدا تو قرآن فرموده و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. همه دیدن پیامبر تیر کمانو کشید، تیرو زد، ولی خدا فرمود من زدم پیامبر، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، خودم زدم. خدا اراده کرد به مردم ایران کمک کنه، معجزه شد، اون موشک رفت خورد به اون هواپیما. اما اونجا همین عصایی که فکر میکردی هیچ ارزشی نداره، باش برگا رو جمع میکردی و گوسفندا رو هی میکردی، میگه بندازش، میندازی، میبینی این یه پدیده تکنولوژیک عجیبه، اوف شد یک مار عجیبی، و اون سحر و کید ساحران یعنی اون مارها رو بلعید. پس آنچه که نجات بخش قرآنه. لذا اولا تمدن نوین اسلامی در پروژه جدید، ثانیا تمدن نوین اسلامی مفهومی است، مفهومی داره به نام نقشه خدا. سیستم عاملی که شما روی کامپیوترتون نصب میکنید، ویندوز، لینوکس یا اندروید یا هر سیستم عامل دیگه‌ای نباشه، سخت افزار کامپیوتر شما به درد شما نمیخوره. حکومت سخت افزار. سیستم عاملی که روی حکومت نصب میکنید چیه؟ یا مارکسیسم یا لیبرالیسم، یا پنجره‌هاش بازه، اوپن، لیبراله، ایکس پی، ویندوز ایکس پی، یا پنجره‌هاش بسته است، مارکسیستی جامعه بسته است، سیستم ویندوز ویستا و 7، یا هیچ کدوم این سیستم‌های عامل نیست، یه سیستم عامل سومیه در مقابل مارکسیسم که به زباله‌دان تاریخ افکنده شد، و در مقابل سیستم عامل لیبرالیسم که نهایتاً تا سال 2035 میتونه دوام بیاره. الان در فرهنگ و سیاست و اقتصاد و اجتماع شکست خورده لیبرالیسم. چینیا میتونن سیستم عامل بدن برای اداره جهان؟ روس ها میتونن بدن؟ اروپایی ها؟ آفریقایی ها؟ کی؟ اسلام. کجا؟ ایران. چجوری؟ نقشه خدا و هندسه الهی. زمانی که در 6/12/1188 رهبر انقلاب در دیدار خبرگان رهبری فرمود مبنای شکل‌گیری نظام‌های اسلامی در نظام تمدنی مبتنی بر نقشه خدا و هندسه الهی است، نقشه خدا و هندسه الهی قرآن عظیم. اینو از این حالت تبیین کنیم، نقشه خدا و هندسه الهی رو از توش در بیاریم، اینه که شما تا الان یه کلمه شنیده بودید، education، تربیت. انسان وحشیه، باید اهلی بشه، از توحش به تأهل، education، تربیت. یه دفعه الان شما میبینید قرآن اصلا همچی کلمه به کار نبرده. قرآن از ماده ربوه داره، از ماده ربوه که اینا میگن مثلا وزارت و تربویه در عربی، از این ماده نداره. قرآن به جای تربیت یه واژه داره به نام استناعت. شما صنعت رو در پدیده ساخت خودرو و ماشین و موبایل و اینجا چیزا میبینید، ولی تصنیع اول در مورد ساخت انسانی به نام حضرت موسی است، به نام حضرت نوحه. نوح که میتونه اولین کسی باشه که کشتی اقیانوس پیما بسازه در 5000 سال پیش، اون اول خدا ساخته بودش، خود موسی رو، خود نوح رو. پس در گام دوم انقلاب، در پروژه قرن جدید که بدون آمریکا ما این پروژه رو انجام میدیم، بدون جریان مرتجع اینی که داخل نظام میگن هیچی نیستیم، هیچی نمیشیم، هیچی نداریم، تموم شدیم، برگردیم به قبل از انقلاب، بریم بگیم غلط کردیم، انقلاب کردیم، آمریکا بیا مشکل همه چیز ما رو حل کن، که بگیم خواست مشکل خود آمریکا رو حل کنه. اولا تمدن نوین اسلامی، کلید واژه اول. ثانیا نقشه خدا، نقشه خدا و هندسه الهی. جوانان عزیز بدانند از این به بعد سه تا کلید واژه دارید: سیستم عامل لیبرالیسم، جامعه لیبرالی و نئولیبرال، سیستم عامل مارکسیسم، جامعه مارکسیستی و نئومارکسیستی، سیستم عامل اسلام، نقشه خدا. نقشه خدا، نقشه مارکسیستا، نقشه لیبرالیستا. با سه تا نقشه انسان اداره میشه. این نقشه از 1388 که رهبری چارچوبش مشخص کرد تا الان لایه‌های مختلفش در اومده. ده ها نقشه انسان در روانشناسی و جامعه شناسی وجود داره: نقشه انسان فروید، نقشه انسان پیاژه، نقشه انسان اریکسون، نقشه انسان پلاچیک، نقشه انسان شوارتز. امروز نقشه انسان در قرآن در پایان نامه های متعدد دختران و پسران دانشجوی ما دفاع شده تو سطح دکتری. نقشه انسان در نظام معرفت از دوره یونان باستان تا الان نقشه های گوناگون برای این قضیه ترسیم شده بود. الان در نظام منطق توحیدی و معرفت توحیدی، نقشه های معرفت توحیدی در مقطع فوق لیسانس، دکترا، پست دکترای دانشجوهای ما دفاع شده و الحمدلله الان دیگه ما جوانانی داریم مسلط به نقشه نظام توحیدی نسبت به این 2700 سال تفکر از یونان تا به امروز. حالا از حوصله جلسه خارج، نقشه های گوناگون. پس نقشه خدا و هندسه الهی امروز دیگه موجوده. امسال که انشالله در آخرین ماه قرن موجود، یعنی اسفند که میشه آخرین ماه این قرن و بعد از اسفند وارد قرن جدید میشیم، در 6-12 امسال انشالله نمایشگاهی برگزار میکنیم که نقشه خدا رو رونمایی کنیم و مبتنی بر آنچه که در تفسیر معظم تسنیم توسط علامه جوادی آملی و تفسیر معظم المیزان توسط علامه طباطبایی و مفسرین بزرگ دیگه این ساختار رقم خورده، به حول قوه الهی امروز دیگه جوانان ما دستشون پره. مثل دوره جوانی ما نیست که ادبیات نقشه اسلام دست ما نباشه، آزمون خطا یه بار مارکسیسم پیاده بشه چپ، یه بار لیبرالیسم پیاده بشه راست. با آزمون خطا تو گام اول انقلاب، نسل اول دوم انقلاب جلو رفتن، رسید به اینجا دیگه. نسل سوم، چهارم، پنجم که میشید شماها دیگه الان تجربه نسل اول دوم رو دارید. در گام دوم شوروی از نفس افتاد و مارکسیسم شکست خورد. در گام دوم دیگه شما شوروی و چپ رو ندارید. در اون دوره آمریکا ضعیف شد. شما وارد گام دوم که دارید میشید، اساساً دیگه آمریکا ابرقدرت نیست. چین شلنگ تخته انداخته دنیا رو بگیره. فقط با سازوکار اقتصادی مشکل جمعیت پدرش رو در میاره. 20 سال دیگه چین هزار یه مشکل خواهد داشت در محیط زیست، در منابع، در هر چیز دیگه‌ای. روس‌ها همینطور. آن کس که برای اداری جهان فرمول، قاعده و روش و برنامه و طرح داره، اون جریان انسان مسلمان شیعی است که با کتاب و اطرت ثقلین نقشه خدا رو تعریف کرده و چارچوب رو جلو میبره. کلید واژه‌اش کاملا متفاوت. صدها هزار جلد کتاب به نام ایژوکیشن، تربیت، نوشته شده تو اینترنت، الان جستجو کنید تو گوگل موجوده. اما تا الان نشنیده بودید که چیزی به نام تربیت نداریم. هرچه هست استناعته، تصنیعه، اینجوریه. یعنی کلید واژه‌ها کاملا متفاوته، هیچ قرابتی با اون نداره. اینجوری نیست که شما هر چیزی رو از اون ور پیدا کردید بیاید یه اسلام بذارید پشتش. فلسفه اسلامی، اقتصاد اسلامی، روانشناسی اسلامی، سیاست اسلامی، جامعه شناسی اسلامی بذارید کنار. نقشه خدا مفاهیم تخصصی خاص خودش رو داره. انسان‌های امروز انسان‌های تحول‌خواه هستند. پس در مقابل جریان ارتجاعی در سپهر سیاست در ایران، جریان ارتجاعی صراحتاً ایستاده میگه هیچ کسیش طرحی برای اداره کشور نداره، هیچی نداره. و میگن باید برگردیم به قبل از انقلاب، یا سلطنتی بمونیم یا جمهوری بشیم، ولی بالاخره باید برگردیم به انقلاب. اسرائیل و آمریکا و حجاب و همه این موارد. در مقابل جریان انقلابی میگه آقا 42 سال گذشتیم، تو این 42 سال حقانیت اسلام با خون 300 هزار ابر انسان امضا شده. در دوره کدوم پیامبری 300 هزار تا ابر انسان بود مثل قاسم سلیمانی که شهید بشن؟ در کدوم یک از عصر دوره ائمه 300 هزار ابر انسان مثل صیاد شیرازی و مثل حسن ترانی مقدم و مجید شهریاری و محسن حججی و اینها بود، نه در دوره انبیا، نه در دوره ائمه مظلوم. 300 هزار تا که هیچ، 3000 تا که هیچ، تو دوره هیچ کدوم از ائمه 300 تا انسان به درد بخور نبوده. شما تو دوره کربلا رو ببینید، کل افرادی که اونجا بودن 100 خورده نفر نمی‌شدن، 70 خورده نفرشون شهید شدن، کسی نبود. بقیه ائمه که این 70 80 نفر هم نداشتن. انبیا هم همونطور، کدوم پیامبری 300 تا 400 تا 1000 تا آدم به درد بخور داشت؟ حضرت عیسی قبل از پیامبر ما 12 نفر کلا حوالی داشت. حضرت نوح که یه باغ وحش نجات پیدا کرد در دورش، کشتی درست کرد از هر حیوان یه جوکوش داخلش، همه مردم غرق شدن. هود و صالح و لوط و اینا که اصلا خدا بهشون گفت برید بیرون، رفتن بیرون، کل قومشون رو نابود کرد. لذا اولین بار اینقدر انسان به درد بخور شک گرفته و تربیت شده و شما نسل جوان که به حمدالله میراثدار این حرکت 42 ساله هستید، فشارهایی که از نظر اقتصادی، فرهنگی، سیاسی دشمن داره وارد میکنه و کمر مردم رو داره میشکنه، این فشارها رو دارید لمس میکنید. شما میدونید که این فشارهاییست که در جنگ احزاب بر پیامبر وارد شد، سنگین ترین فشارها در آخرین جنگ و بعدش شد گشایش فتح مکه. اون فشار سنگین که بدر کجا، احد کجا، جنگ خندق یا همون جنگ احزاب، اون فشارهاش کمر شکن بود. الان کمی حس جنگ احزابه، ولی گشایش بعد از این مرحله، گشایش انشالله فتح مکه است که اون موقع اونجوری دیده شد. لذا پروژه قرن جدید از 1/1/1400 شروع میشه. در 28 خرداد 1400 انشالله انتخابات ریاست جمهوریه، دولت جوان مؤمن انقلابی سر کار میاد، سه تا اتفاق میفته انشالله: اصلاحات ساختاری، شکلگیری مبانی نظری جدید برای اداره سیستم، طرح‌های تحولی و آدم‌های جدید. این موجب میشه که انقلاب با یک شرایط جدید، با تراوت و شادابی جدید جلو بره. نگران تحریم ها نباشید. آمریکا چنان تضعیف شده که چه بایدن بیاد چه ترامپ بیاد، تحریم ها دیگه ابهت شکسته. همونطور که در عرصه نظامی گرفتن کماندوهاشون، زدن هواپیماهاشون، گرفتن نفتکشاشون موجب شد که آمریکا ابهت نظامی آمریکا انگلیس بریزه و الان جرئت نمیکنن دست به نفتکشا بزنن وقتی میره سمت ونزوئلا و جای دیگه. از نظر اقتصادی هم دیگه اون قدرت سابق رو نداره. یک دولت مقتدری بیاد سر کار، محکم در عرصه مراودات خارجی عمل کنه، تحریم فرو میریزه و نابود میشه، بدون اینکه اصلا لازم باشه با آمریکا مذاکره کنید، با سازمان ملل مذاکره کنید تا قانونا از رو کاغذ تحریما رو بردارن. یک دولت محکم مقتدری بیاد حتما میتونه این رو خونسا کنه، کما اینکه شما در ماجرای ونزوئلا دیدید که شبکه فروشگاهی که اونجا زده شد آمریکا نتونست کاری کنه، در قضیه نفتکشان نتونست کاری کنه. الان هم که تحریم تسلیحاتی نیست، قرار شد سلاح فروخته بشه و رئیس جمهور ونزوئلا گفت ما می‌خوام از ایران سلاح بخریم، آخرش مقامات آمریکا گفتن اگر سلاح بیاد برسه اونجا بمبارونش می‌کنیم. خب باش بمبارون کنیم، بچه میترسونه. نزا ببینید، پروژه گام دوم به حول قوه الهی شروع شده. الان یکی دو ساله مبانی نظریش در پروژه نقشه خداست. این کلید واژه‌ها رو زیاد می‌شنوید: نقشه خدا، پروژه قرن جدید، تمدن نوین اسلامی، الگو اسلام ایرانی پیشرفت، مفاهیم مثل گام دوم انقلاب اسلامی، سبک زندگی ایرانی اسلامی، این و کلمه ارتجاع. برای اینکه مشخص بشه جریان انقلابی تحول خواه، جریان مرتجع. دیگه کشور به اصولگرا اصلاح طلب، به سلطنت طلب اصلاح طلب، اصولگرا اینا تقسیم نمیشه. ایرانی‌ها در سپهر سیاسی، کسی که در عرصه سیاست ایران در داخل و خارج کشورن، یا مرتجعن، ارتجاعیان، میخوان برگردن به سال 57. هر کی میگه با آمریکا زد و بند کنیم، مرتجع، میخواد برگرده 50. هر کی میگه اصرار به رسمیت بشناسیم، هر کی میگه اسلام از صحنه بره کنار، اسلام مرده، هر کی بگه حجاب اینجوری بشه، بگه مشروب فروشی اونجوری بشه، اینا همه مرتجعن. ارتجاع سبز، ارتجاع بنفش. در مقابل مرتجعین که ویژگیشون اینه که هیچی برای اداره جامعه ندارن، طرح ایده ای تدبیری ندارن، مجلس دستشون بوده، دولت هم الان دستشونه، شورای شهرها هم دستشون کو. در مقابل مرتجعین جریان انقلابی که تحول خواست، طرحها و ایده های گوناگون داره، نسلی تربیت کرده از جوانانی که میتونن کشور رو دست بگیرن، دولت جوان مؤمن انقلابی سر کار بیارن. نسل بسیار پیشرفته‌ای که ادبیاتی که در سطح پایان‌نامه‌های فوق لیسانس دکترا پست دکتراشون تولید کردن حرف‌های جدید مبتنی بر نقشه خداست، نسلی که مشق تمدن کرده و انشالله میتونه در 1400 دولتی رو شکل بده که این منشأ برکات و تحولات جدی باشه. خیلی وقت گذشت، طولانی شد، عذرخواهی میکنم. یک بار دیگه تبریک میگم میلاد مبارک و مسعود حضرت ختمی مرتبت رسول جلیل القدر اسلام صلوات الله علیه رو و همچنین میلاد مبارک و مسعود امام صادق علیه السلام صاحب مذهب جعفری رو و همچنین روز 13 آبان روز مقابل با استکبار خدمت همه دوستان عزیز، دانش آموزان عزیز، دانشجویان گرامی و به خصوص دوستان دانش آموز و دانشجو در دارالمؤمنین یزد رو که توفیق داشتم در طول دو دهه گذشته همیشه 13 آبان در اونجا خدمت دوستان بودم و امسال از راه دور عرض ارادت و تبریک رو عرض میکنم به مناسبت این ایام و انشالله که خدا به نسل جوان ما، به دانش آموزان ما، به دانشجویان ما، به طلاب ما توفیق اینو بده که شامل این آیه بشوند، حالشون و احوالشون شامل این آیه بشه که اصطنعتک لنفسی، همونطوری که خدا فرموده موسی تو رو برای خودم تصنیع کردم و ساختم، خدا انشالله این استناعت رو شامل حال همه ما، به خصوص شامل حال دانشجویان و طلاب ما و شامل حال دانش آموزان ما کنه. شما عزیزان جوان، دختران و پسران من، دعاتون این باشه که اگه خدا فرمود و استناعت کل نفسی، شما بفرمایید و عرض کنید در محضر الله، طلب کنید که خدایا اگر فرمودی که استناعت کل نفسی، حالا استناعتنی لنفسک، نفس ما رو هم برای نفس خودت تصنیع کن و بساز. ان شاء الله و السلام.